گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی. تاریخ اجرا 25 فوریه 2025 مصادف با 7 اسفند ماه 1403.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
با سلام و احوالپرسی برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز را آغاز می کنم. تلفن تماس 201-747-900-2400 است. خواهش می کنم به مطلب روی صفحه‌ام توجه بفرمایید. بله بفرمایید.
سلام استاد، خوب است ان شاء
الله؟ بله خواهش می کنم بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید آقا مرتضی. خواهش میکنم. خوبین؟
ارادتمندم، دستپوستم.
خواهش
میکنم استاد، یه مرسی کوتاهی تهیه کردم با در رابطه با قانون جبران، اگه اجازه بفرمایید.
بله بله خواهش میکنم بفرمایید.
من بینندگانم از عدم از عدم خدمت همه بینندگان شرانندگان عزیز از از اون نقاط یکی هم دارم. گر تو به جان بخت کنی، جان بر جانان نبدی. اگر خوش آنان که الله یارشان بی، به حمد و قل هو الله کارشان بی. خوش آنان که دائم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بی. اگر به یک مسابقه فوتبال در سطح جهان توجه کنیم، متوجه می‌شویم که عده کمی به عنوان بازیکن، مثلا 22 نفر در بازی فوتبال بازی کنند، و عده بیشماری به عنوان تماشاگر در صحنه حضور دارند، مثلا 100 هزار نفر در استادیوم و شاید میلیون‌ها نفر پای تلویزیون. شاید بتوان گفت که در امور معنوی هم کار به همین منوال است، یعنی عده کمی در وسط میدان شبانه روزی روی خودشان کار می‌کنند و خدمت می‌کنند تا مشعلی باشن برای روشن کردن راه بقیه، و در این راه هم قانون جبران معنوی را رعایت میکنن و هم قانون جبران مادی را، زیرا میدانن که تا ندی آن نبری. بعد زیادی تمایل پیدا میکنن که روی دیگران مثل همسر، فرزند، دوست، همکار و غیره کار کنن و آنها را به حضور برسانن و خودشان را به مقصد رسیده میدانن. مرده خود را رها کرده است او، مرده بیگانه را جوید رفود. در واقع با آموزش معنوی به دیگران هم هویت شده و از آن لذت میبرند. منصب تعلیم نوع شهوت است، هر خیال شهوتی در رهبوت است. عده زیادی هم هستن که فقط مشغول ذخیره سازی دانش معنوی در ذهنشان هستند، یعنی هنوز به این باور نرسیدن که باید به میدان وارد شوند و خودشان هستن که باید به خودشان کار کنن و خود را از اسارت من ذهنیشان نجات بدن. حله بحری شو و در رو، نکن از دور نظاره، که بود دور تک دریا، کف دریا به کناره. عده‌ای هم صرفا میخوان نظاره‌گر باشن و سرسری با مسئله برخورد میکنن و خودشان را از کار به خود مبرا میدانن و تماشاچی هستن. چه نظاره اهل بخریدن بود، آن نظاره گول گردیدن بود. از اینا هم که بگذری میرسیم به عده کثیری که فقط برای مبرن که غزلها و ابیات مثنوی را بخوانن و از بر کنن و من ذهنی خودشان را تربیت کنن. ولی وقتی موضوع جبران مادی مطرح میشود کلن ناشنوا میشود و خودشان را میزنن به کوچه علیچه و میگوین بالاخره عده هستن که پول بدهن، آنها دارن، ما که نداریم، اونم با این وضع گرونی و تورم. گوش را باید از بغل گاو برید، یعنی نمیخوان خودشان را به حساب بیاورن و تفره میروند. مسئله هست که میفرمایم هر که از پل بگذرد خندان بود، زیر پل منزلگاه رندان بود. ولی به نظر حقیر هر که از پول بگذرد خندان بود، زیرا ما همه با پول همانیده هستیم. دل کندن از آن برای ما بسیار دشوار است و همینجاست که باید خیلی روی خودمان کار کنیم و این دیو خصت را از روی دوشمان پایین بیاوریم. بانگ زد گوساله ای از جادویی، سجده کردی که خدای من تویی. به راستی بت عظیمی است و چنان با گوشت و پوستمان عجین شده که حاضریم جانمان را بدهیم ولی پولمان را ندهیم، حتی برای نجات خودمان. و این همان پاشنه آشیل ماست که فقط فریادرس باید به فریادمان برسد. خب بکل اشیا یومی که یوسم نفس کستادا جانت لا تختسه. عشق تو به اشیا تو را کور و کر میکند. با من ستیزه مکن، زیرا نفس سیاهکار تو چنین گناهی مرتکب شده. اشیا تمثیل تمام همانیدگی ها به خصوص پول است. پس ما در اثر همانیدگی ها ناشنوار و نابینا می شده ایم که دستمان توی جیب ما نمی رود. این چنین جانی چه در خورد من است؟ این بشو ای تن از این جان هر دو دست. خداوند از زبان مولانا به ما می فرماید ای بنده من، چطور توقع داری با این طبع پس به حریم من بیایی؟ باید از خودمان بپرسیم آیا خدا واقعا خسیس است؟ نه. آیا خدا نگران فرداست؟ نه، مسلماً نه. ای زغم مرده که دست از زان توهیست، چون غفور است و رحیم، این ترس چیست؟ پس ما که نماینده او در روی زمین هستیم چطور جرأت میکنیم جنسی را با مارک خدا و با کیفیت شیطان عرضه کنیم؟ ما حتی کنترل نفس خود را هم نداریم. ببخشید، ما حتی کنترل نفس خود را هم نداریم. دم او جان دهد است، روز نفخته و بپذیر. کار او کنف یکون است، نه موقوف علل. اگر دقت کنیم حتی در مثال مادی، مگر برای آوردن اجناس از فروشگاه نباید از مرز صندوق آن گذشت؟ پس چرا فکر میکنیم کار معنوی بدون هزینه باید باشد؟ ولی میگویم کسی که برای معنویت کار میکند که نباید پول بگیرد مثل پیغمبرا. این همان زرزر من ذهنی است. آه گدارو شده ای، خاطر تو خوش نشود تا نکنی کافری مال مسلمان نبری. اگر این عیب را در خودمان شناسایی کردیم و روی آن کار کردیم که خوشا به سعادتمان، و الا اگر سالها اشعار مولانا را بخوانیم و از حفظ کنیم و یا کلن آدم خوبی هم بشویم بیفایده است و به قول معروف بیمایه فطیر است. بیان خمیر مایه گر تو خمیر تن را 100 سال گرم داری نانش فطیر باشد. وقتی شنیدم استاد نازنین فرمودن 98% گنج حضوریا قانون جبران مالی را رعایت نمی کنن شوکه شدن. آمار تکان دهنده بود. ما باید به این امر توجه کنیم. این قانون مهم در واقع به پای خودمان وزنه سنگینی بستیم که نمی گذارد به سوی معشوق پر و بالی بزنیم. تو چو باز پای بسته تن تو چو کنده برپا، تو به چنگ خیش باید که گره ز پا گشایی. پس بیایید عزیزان همه با هم برخیزیم و دست در دست هم نهایت تلاش خود را در جهت جبران مادی و معنوی انجام بدهیم. باشد که جانی تازه بگیریم و با همراهان عشق همسفر حقیقی شویم انشاءالله. ای که دستت میرسد کاری بکن، بیش از آن کس تو نیاید هیچگاه. استاد تموم شد.
عالی آقا مرتضی، عالی، آفرین.
ارادتمندم
استاد. سلام برسانید به خانم و اینا. میخوان چیزی بگند اونجا هستن؟
والا مریم خانم همواره در حضور مکتب مولانا و حضرت عالی با پادکستاتون و پنج کلاس درسیتون هستم ولی متاسفانه الان حضور ندارم.
خیلی سلام برسونید، خداحافظی میکنم با اتون. عالی، خداحافظ شما. بله بفرمایید.
الو.
بله بله سلام.
سلام، خسته نباشید.
خیلی ممنون، بفرمایید.
استاد شهبازی، من دوبارم تماس گرفتم، الان بار سوم از تهران تماس میگیرم. پیامی نوشتم، با اجازهتون میخوام به اشتراک بذارم.
اسمتون رو میخوایم بگین، اسم کوچیکتون رو.
بله عطیه هستم، از تهران تماس میگیرم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
رسیدان شهر، رسیدان شهر، بیارایید ایوان را، فرو بارید ساعتها برای خوب کنعان را. میخواستم خلاصه از حالم رو بگم. اول من سری پیش که تماس گرفتم حال خوبی نداشتم، یعنی شروع کرده بودم یه چند وقتی به عمل، منتها میترسیدم، یعنی مطمئن نبودم از اینکه یه سری کارها رو باید عملی کنم که شما به من گفتید که چون میترسید یعنی خوب کار نمی کنید. بعد برنامه یکم بهم برخورد، بعد کم کم شناسایی کردم که ناموس دارم و خیلی دردهای دیگه، و الان نمیگم همانی دیگه هم مثلا حالا همه از بین رفته، ولی خب اینو یاد گرفتم که خیلی ایراد دارم، یاد گرفتم که تا زنده هم باید کار کنم و این تازه اول راه شروع راه منه، و اینکه فکر میکردم ایوام خیلی کمه، یا مثلا من اگه نسبت به بقیه تو ظاهر خودم میبینم کم تر ایراد دارم، پس یعنی عیبم کمه، ولی هرچی که میگذره میبینم خیلی عیب دارم و تو خیلی اتفاقا میبینم خودم اول مقصر بودم. وقتی اون رو شناسایی میکنم و عمل میکنم میبینم درست میشه. بعد یه مشکلی که تو من وجود داشت، استرس شدید داشتم و منو بیمار کرده بود، چون اینکه سنم کم بود و تیروئید گرفتم، اما الان من خیلی ساله که تیروئید دارم، از تقریبا سوم راهنمایی، به دلیل اینکه استرس شدید داشتم از بچگی و بی دلیل همجوری استرس داشتم، میترسیدم، و اینکه کم کم که گذشت از پیشرفتی که اخیراً پیش اومده که من تیروئیدم خیلی بهتر شده، یعنی جوری که یعنی اگه غذا بخورم وزنم میره بالا، و در حال اینکه مثلا هرچی میخوردم و با این شهوت هماویت بودم که بخور اشکال نداره، چاق نمیشه، چه چیز خوبیه، ولی موضوع این که خوشبختانه اتفاق خوب افتاده و من تیروئیدم بهتر شده، دارو نصف شده و من ذهنیم راضی بوده، میگفته خیلی خوبه، مقایسه میکرده و میگفته که بقیه میخورن چاق میشن ولی تو میتونی راحت بخوری. بودم بی عشق، گمراهی، در آمد عشق ناگاهی، بودم کوهی، شدم کاهی، برای اسب سلطان را خدا شکر که تصمیم جدی گرفتم که باشگاه و منظم ورزش کنم، و اینا همه از تأثیر برنامه است، اینا همه از تکرار، از تعهد شما و دوستانم. و اینکه برای استرسم که اصلا هیچ راه درمانی نداشت، من گفتم از بچگی این استرس وحشتناک رو داشتم، یعنی حتی شبا خوابم نمی برد، اگه میخواستم صبح حالا هر کاری بکنم بیش از حد استرس داشتم، با اینکه خیلی درسم همیشه خوب بود، اما استرس بیش از حد و بی جای همیشه با من بوده، و مشاوره رفتم هیچ کدومشون اثر نداشت، تا اینکه اینم خدا رو شد مدتی کسی نمیدونم کی، ولی از وقتی که دیگه توجهم به بیرون خوب شد، یعنی دیگه اصلا دیگه خوب توجه نمی کنم به بیرون، تمرکزم رو کارم، رو اینکه شعر بخونم، تکرار کنم، خدا رو شد استرسم برطرف شد، و این شاید بگم بزرگترین درد و همین دیگه این بود که همه چی رو انگار میکشون، این استرس، ترس، استراب از آینده. کافی هم بیدار و درمان کنم، گور را و چاه را میدان کنم، کافی هم به تم تو را من جمله خیر، بی سبب بی واسطه یاری خیر. و موضوع دیگه این که داشتم رابطم خیلی بد بود با دور و بریام، به شدت و روز به روز خرابتر شد. با اینکه 3 سال مثلا کار میکردم ولی خب افتان و خیزان بود، زیاد اونجوری که باید کار نمیکردم، بیش از حد بیادب بودم و اگه احترامی میذاشتم مثلا به پدرم یا مادرم به اجبار بوده، ولی بازم خشم زیاد بود و خیلی جاها بی احترامی میکردم. بی ادب تنها نه خود را داشت، بلکه آتش در همه آفاق زد. و اینکه پرتوقع بود، فکر کردم همه باید خدمت کنم و من نباید وقت زمانی براشون بذارم، چون من کارم مهمتره. من حالا مخصوصا اینکه رو خودم کار میکردم، ذهنم بهونه داشت که تو باید خودت کار بکنی، نباید اصلا برای بقیه وقت بذاری. و اینکه چیز دیگه ای که استاد میخواستم بیشتر واسه این تصمیم گرفتم من تماس بگیرم، چند روز پیش این پیام رو نوشتم، به خاطر حال خوبم بود. این حالی که نمیتونم وصفش کنم که اصلا چی شد اومد، چجوری اومد. هیچ وقت تو همه این 37 سالی که سنمه این حالو نداشتم. من شاید به خیلی چیزا میرسیدم، خیلی هدفم، خیلی رو رسیدم، حالا خیلی هم بیمارات میشدم، ولی هیچ وقت این حالا نداشتم که بگم به خاطر بیرونه. اینکه واقعا میخوام این پیشنهاد رو بکنم به هر کی که میشنوه این پیام منه، که واقعا واقعا جواب داده، واقعا این برنامه جواب داده. من خیلی راه‌های دیگرم رفتم، ولی واقعیت این که این حالی که الان حالم خوبه واقعا هیچ وقت نداشتم. و آخرش هم این که میخواستم واقعا تشکر کنم که هر اتفاقی که افتاده از همین برنامه است برای من. خیلی ممنونم ازتون و دیگه انشالله که بتونیم این راه ادامه بدیم و که هر روز انشالله پیشرفتمون بیشتر است. ممنونم واقعا. واقعا ممنونم ازتون.
یه مطلبی هم من خدمت شما عرض کنم. شما بین صحبتاتون فرمودین که استرس بی دلیل، استرس بی دلیل نمیشه، و چند تا مطلب رو شما اینجا گفتین که اینا رو از خودتون تا حدود زیادی برطرف کردین، مثل بی ادبی و ترس و خشم. خود همین ستا و یه چیز دیگه هم گفتین من نمیخواستم خدمت کنم. توجه میکنید مولانا میگه کار خدمت دارد و خلق حسن، یعنی خلق خوب حضور و خدمت تنها کاریست که ما میتونیم بکنیم برای پیشرفت. به علاوه این ترس و خشم و بیادبی، همین یکی از اونا کافیه که به ما استرس بده. شما میگین من اینا رو داشتم و برطرفش کردم، آفرین بر شما، و از اینجا نتیجه میگیریم. ما واقعا باید الان مردم توجه کنن، مخصوصا در این زمان در ایران بچه ها می ترسند. شما را در بچگی ترسوندند خانم. همین صحبت های لقی که مردم می کنند، حالا چی واقعا چی خواهد شد، خیلی بد خواهد شد، نمیدونم بدبخت خواهیم شد، و مخصوصا بعضی از تلویزیون ها می ده مرتب حرف می زنند و این پخش میشه تو خونه و بچه ها میشنوند، بچه ها میترسند. ما حرف هایی میزنیم به امان بزرگترها بر اساس اون اخبار و فلان، فکر میکنیم ما داریم حرف میزنیم دیگه، مشغولیت، بالاخره چیکار کنیم، کاری که نداریم، از این حرف ها میزنیم. ولی از این حرف های به اصطلاح بی ثمر بچه ها ما میترسن. شما رو هم ترسونده بودن. کافیه یه شوهری بیاد تو خونه بگه که کارم از دست دادم، بدبخت شدیم، چی خواهد شد؟ همین یه کلمه کافیه که بچه بترسه که بدبخت شدیم فلان دیگه. اونم دیگه تو من ذهنیش به اصطلاح ترس ها و طرز مبارزه با ترس، و آخر سر میشه همین چیزی که شما میگین. اینی که میگیم استرس های بی سبب، استرس هیچ موقع بی سبب نیست و سبب درونی داره، ذهنی داره. همینا رو هم که گفتین دیگه ترس بوده. الان شما با ابیات مولانا ترس از خودتون دور کردین. تام شد رفت؟ فهمیدین یه چیز توهمی بوده، یکی اومده بی خودی منو ترسونده و من دیگه نمیترسم. چون این ابیات شما رو به اصطلاح با اصلتون آشتی میده، با الست آشتی میده. شما امتداد خداوند هستین، افتادین تو زمان. توجه میکنین؟ خداوند اگه در زمان بیفته میشه ما، میشه تن ما، ذهن ما، و وقتی با این آشنا میشیم دیگه نمیترسیم. شما با ابیات مولانا باید با همه، نه شما، همه باید با الستشون آشنا بشن، اصلشون رو درست بدونن، بدونن کی هستن. اگر ما بدونیم کی هستیم، نه کار مخرب میکنیم و نه میترسیم. توجه میکنین؟ چون نمیدونیم کی هستیم، من ذهنی هستیم، کارهایی میکنیم که هم بدن خودمون رو خراب میکنیم، هم ذهنمون رو خراب میکنیم و هم دنیا رو خراب میکنیم. شما نگاه کنین چه دردی، چه آسیبی مردم میرسونیم. اگر میدونستیم اونا هم همجنس ما هستن، اونا هم ال هستن، اگه زندگی رو در اونها میدیدیم، این خرابکاری رو نمیکردیم. شما اینا رو دیدین، آفرین بر شما خانم، خیلی پیشرفت کردین، تبریک، خداحافظی میکنم با تو. آفرین بر شما.
فقط اینم بگم، بله بله، من حتی پیش روانشناس هم رفتم، به من اینو گفتش که در نهایت هر چقدر هم شما بخواید بهتر بشی، بازم یه مقدار داخل شما استرس و استرام میمونه. فکر نکنین کامل باید خوب شه، این باید بمونه یه ذره.
نه نباید بمونه استرس و استراب، اون شاید یه چیز دیگه میگه. استرس و استراب که نه، استراب با استرس فرق، ولی یه موقعی از شما میدونین شوق خدمت دارین، یه کار سازنده میخواین بکنین، عجله دارین که این کار رو بکنین، شوقشو دارین، حرکتتون تنده، این فرق میکنه. شاید اون روانشناس این استرس مثبت رو، سازنده رو میگه که این اسمش در واقع استرس نیست، یک حالتیست که ما با شوق و ذوق عشق داریم جلو میریم. یعنی بدنمون در اوج شادی و مسرت و آرامشه. استرس منفی همیشه خراب کننده است و لزومی نداره در ما باشه. توجه میکنین؟ شما با ورزش، با تکرار این ابیات خواهید دید حتی یه ذره هم از این ترس و استرس در شما نمیمونه. من نمیگم ریشه کم میشه، اون حرفم درسته، خب سخت ریشه کن کردن، بالاخره در ما یه خورده شیشه های میمونه، و یعنی یه خورده شیشه های همانیدگی میمونه، اون ترس ایجاد میکنه. هر چقدر همانیدگی در ما بمونه، ترس هم با خودش خواهد داشت. هر همانیدگی ترس خودشو داره، خرابکاری خودشو داره، ولی میتونیم بسیار بسیار بیاریم پایین. ممنونم، خداحافظی میکنم.
ممنونم از شما، خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
آفرین، خداحافظ. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
ببخشید جناب شهبازی، محمد هستم، من تلویزیون رو کم کنم. سلام عرض کنم.
سلام آقای محمد، از کجا؟ از کجا زنگ میزنید؟
از گلپایگان.
بله، خواهش میکنم، هر کسی زنگ میزنه هم اسم کوچیکش رو بده، بگه و هم بگن از کجا. بله بفرمایید.
بله چشم، ببخشید.
ممنونم.
یه پیغام نوشتم در مورد غزل 3143، با اجازهتون میخونم.
بفرمایید.
عشق در کف کرد اظهاری، بس ایمان ز ترس زناری. ما در اصل سراسر عشق هستیم، عشق اصیل برای بقا اقدام به ساختن من ذهنی کرده است و قرار بر این بوده که به سرعت از من ذهنی به سوی زندگی بازگردیم. اما این برگشت طولانی شده و ایمان که همراه و یاریگر عشق است، از ترس کمربندی به کمر بسته است. عشق و فضاگشایی با ایمان رابطه مستقیم دارد. اگر در هر لحظه فضاگشا باشیم، کاملا ایمن هستیم، یعنی ترس در مرکز ما راه پیدا نمی کند. اما به محض پوشاندن این عشق به وسیله همانش با چیزها، ترس از دست دادن آنها ما مانند کمربندی به دور اصل ما بسته می شود. اما این کمربند قابل باز کردن و انداختن است. اگر همانیدگی ها از اهمیت و جدیت بیفتند، کمربند از ما جدا می شود. این کمربند از ترس است. اگر ترس با فضاگشایی محو شود، کمربند همانیدگی ها نیز باز می شود. بانگ زنهار از جهان برخاست، هیچ کس را نداد زنهاری. مادامی که این کمربند به دور اصل ما بسته است، امانی از سوی زندگی به ما داده نمی شود و برای زندگی فرق نمی کند چه کسی هستی و چه جایگاهی داری. از صبح تا شب خم و راست می شوی و دعا می کنی و ناله و شکایت می کنی. امان و پناهی از سوی زندگی نمی رسد مگر اینکه زنار همانیدگی ها را از کمر زندگی که اصل ماست باز کنیم و مرکزمان را عدم کنیم. هیچ کنجی نبود بی خصمی، هیچ گنجی نبود بیماری. اگر من ذهنی را نگه داریم، هیچ کنجی بی دشمن نیست. هیچ کنجی بی دد و بی دام نیست. جز به خلوتگاه حق آرام نیست. مثنوی دفتر دوم بیت 591. از گنجهای زندگی که مساعدت و یاری بزرگان است، با من ذهنی برخوردار نخواهیم شد. دشمن سازی و مسئله سازی و مانع سازی کار من ذهنی است. نی که یوسف خزید در چاهی، نه محمد گریخ در قاری. پای زنون کشید در زنجیر، سر منصور رفت برداری. مگر نه اینکه یوسف وجود ما در چاه امانیدگی ها افتاده و یوسف به وسیله کسانی که حسادت و مقایسه من ذهنی ترازویشان بود به چاه افتاد و نه اینکه محمد وجودمان که تمام کننده نعمت و کوثر و فراوانی زندگی درون ماست از فشار و درد همانیدگی ها در غار من ذهنی گریخته است و آنجا مقیم شده است و پای شناسنده اصلمان در زنجیر و زندان همانیدگی ها گیر کرده و قدرت شناسایی و انداختن همانیدگی به وسیله همین ترس از ما گرفته شده است و سر منصور زندگی آن که سر اصلی ماست بردار است بر اثر حسادت، مقایسه، خشم، خواستنهای زیاد، شهوت، توقع، انتظار از دیگران، عیب‌جویی و هزار جور درد و همانیدگی دیگر. جز به کنج عدم نیاسایی، در عدم در گریز یک باری. بگر از این که مرکزمان را از این همانیدگی ها خالی کنیم و مرکزمان را عدم کنیم، چاره و پناهی نداریم و آرامش و آسایش و موفقیت در گروه این عدم کردن وجودمان است. گریختن از همانیدگی ها به یک باره با شناسایی آنها و عمل و ابیات حضرت مولانا موجب تبدیل در ما می شود و آرامش و آسایش و شادی بی سبب حاصل و میوه این مرکز عدم است. جهت خرقه ای چون این زخمی، این چون این دردسر ز دستاری. از خودمان بپرسیم که آیا چنین لباس مندرس و کهنه‌ای که اجازه شاد بودن و زندگی کردن به ما نمیدهد و باعث تخریب زندگی دیگران هم میشود ارزش نگهداری دارد؟ و این زخم عمیق که در جان ما ایجاد شده و درد برخواسته از آن چرا باعث بیداری ما نمیشود؟ و دستار من ذهنی آیا ارزش این را دارد که این چنین انسان به درد و قفس بیفتد؟ کی بود که از وجود باز رهم، در عدم درد پرم چو تیاری. قانون زندگی این است که انسان که اشرف مخلوقات است از وجود و هستی من ذهنی برگردد به سمت اصلش که زندگی است، مانند مرغی آزاد از همانیدگی ها در عدم پرواز کند. بخواهیم یا نخواهیم و به جر یا اختیار به سوی اصلمان رونده هستیم. اما چه بهتر که جهنم ذهنمان را به بهشت زندگی معدل کنیم. مؤمنان در هش گویند ای ملک، نی که دوزخ بود راه مشترک. مؤمن و کافر بر او یاوت گذار، ما ندیدیم اندر این ره دود و نار. نک بهشت و بارگاه ایمنی، پس کجا بود آن گذرگاه دنی؟ پس ملک گوید که آن روزه خزر که فلانجا دیده ایدن در گذر، دوزخ آنجا بود و دوزخ آن بود و سیاستگاه سخت، بر شما شد باغ و بستان و درخت، چون شما این نفس دوزخ خوی را آتشی گبر فتنه جوی را جهت ها کردید و او شد پر صفا، نار را کشتید از بهر خدا. آتش شهوت که شعله می زدی سبزه تقوا شد و نور هدی، آتش خشم از شما هم حلم شد، آتش خشم از شما هم حلم شد، ظلمت جهل از شما هم علم شد، آتش حرص از شما ایثار شد، وان حسد چون خار بود گلزار شد. چون شما این جمله آتش های خیش بهر حق کشتید جمله پیش پیش، نفس ناری را چو باقی ساختید اندرو تخم وفا انداختید. ممنونم، تموم شد.
خیلی زیبا فرین آقای محمد، عالی عالی عالی، خداحافظی میکنم با تو.
ممنونم،
بفرمایید.
عرض ادب و احترام با سلام به استاد مهربان و با تعهدم.
خواهش میکنم، لطف دارید بفرمایید.
جناب آقای شهبازی، اکرمم از قزوین.
بله،
با ابیات مولانا، با تکرار ابیات مولانا، شما جان دیگری به ما هدیه دادید آقای شهبازی. عمر بیتوبه همه جان کندن است، مرگ حاضر غایب از حق بودن است. جام مباح آمد هین نوش کن، باز ره از قابر و از ماجرا. ای دل عظیم سرمست شو، هر جا روی سرمست رو، تو دیگران را مست کن تا او تو را دیگر دهد. حکم حق بسترد بحر مابسات، که بگویید از طریق انبساط. ذره‌ای گر جهد تو افزون بود، در ترازوی خدا موزون بود. صلوات بر تو آرم که فزوده باد قربت، که به قرب کل گردد همه جزها مقرب. استاد نازنینم آقای شهبازی، خداوند رو هزاران بار شکر و سپاس میگم برای این مسیر نورانی، برای این همه شفا که صورت میگیره. آقای شهبازی، این بخش های تلفنی که دوستان زنگ میزنن خیلی استفاده میبریم، واقعا همشون ما رو دوباره به همین مسیر بر میگردونن. انا لله و انا الیه راجعون، همه از اوییم و به او باز میگردیم. این عدم خود چه مبارک جای است، که مددهای وجود از عدم است. همه دلها نگران سوی عدم، این عدم نیست که باغ ارم است. این همه لشکر اندیشه دل، ز سپاهان عدم یک علم است. ز تو تا غیب هزاران سال است، تو روی از ره دل یک قدم است. آقای شهبازی، تو این برنامه اخیر شما فرمودید من ذهنی هزار سال، ولی اگه برگردی به این لحظه و اعتراف کنی که آقا من با این روح دمیده با خودم چه کردم، این نفس عمیق که آدم بکشه متوجه میشه که یک جان دیگری در انسان زندگی میکنه. اون لوح سفید همین لحظه، همین لحظه بهشت ماست. آقای شهبازی فرمودید که نگاه کنید ببینید شما هیزم آتش خیشید یا اینکه نورید. یک بیت ترکی هم هست که میگه آقای شهبازی، زاهد من آلات ما جهنمده اتول ماز اونلار چیان پلار اتو بردان آفار پلار. واقعا آقای شهبازی، یک عمل این لحظه، آیا من سرم رو بر فرزندم خم میکنم؟ آیا میکشم گوشه بگم بیا بچه من، بیا تو به من یه چیزی یاد بده، من بلد نیستم.
آفرین.
آقای شهباز شما به من یاد دادید که من نشتا 8 سالشه، میکشمش کنار، میگم بیا مامان یه ذره زندگی کردم به من یاد بده. آقای شهباز اینو بلدن.
بله.
به هر کجا عدم آید وجود کم گردد، زهی عدم که چو آمد از او وجود افزود. سالها برو بودم من از عدم هستی، عدم به یک نظران جمله را ز من برو بود. راحت ز خیش و ز پیش و ز جان مرگندیش، راحت ز خوف و رجا و راحت ز باد و ز بود. آقای شهباز خونه ما یعنی با بچه ها در لحظم، اینا میدوند با هاشون، میدوم آهنگ میذارند با هاشونم، اصلا دعوای آنچنانی با هاشون نمی کنم. اگرم بکنم آقای شهباز اینا از منم آگاه ترن، به من میگن فضاگوشایی. پسرم که آقای شهبازی 15 سالش، خب تو سن بلوغه، خب یه خشمایی هم هست، مشاهدگرش هستم. ولی آقای شهبازی برمیگرده من انقباض دارم، به من میگه گنج حضوری ها باید پرواز کنن، حتی این بچه پیغام شما رو میدونه.
آفرین آفرین.
جهت ها کردید و او شد پر صفا، نار را کشتید از بحر خدا. آتش شهوت که شعله می زدی، سبزه تقوی شد و نور هدی. آتش خشم از شما هم حلم شد، ظلمت جهل از شما هم علم شد.
آفرین.
آتش حرف از شما ایثار شد، وان حسد چون خار بود گلزار شد. چون شما این جمله آتش های خیش، بحر حق کشتید جمله پیش پیش. نفس ناری را چو باقی ساختید، اندرو تخم وفا انداختید. و آقای شهبازی میگه، جناب مولانا جای دیگه هم میگه، میگه نار بودی نور گشتی ای عزیز، بوره بودی گشتی انگور و مویز. اون آدمایی که درد میدادن آقای شهبازی، ما درد پراکن بودیم، ما مخرب بودیم، خروب بودیم، الان شدیم شفا. بچه اصلا دوست نداره بره بیرون. چرا؟ چون فضای خونه امن، ابیات مولانا پخشه، شما همون جوری که بچه ها هستن با اصل خودشون قبول دارید.
آفرین.
و اون یک زندگی رو آقای شهبازی، بعضی از حرفای شما یعنی انقدر آویزه گوش منه، من هر روز چندین بار اونا رو تکرار میکنم. همه ما یکی هستیم، یک قلب تپنده در همه ما میتپد، یک زندگی. اگر من بتونم اون یک زندگی رو در همه ببینم که دیگه واقعا نور علی نور دیگه آقای شهبازی. واقعا من دیگه نمیدونم چی بگم، خیلی خوشحالم که تماس برقرار شد.
آفرین آفرین آفرین. بله خب، مردم میبینن که امکان پیشرفت و تربیت خود، درست کردن خود، رها کردن خود از دست این من ذهنی خروب وجود داره. نمونه اش هم شما هستید، شما هستین. من میبینم که تازه فهمیدم خواهر شما هم مولانا میخونه، درست میگم؟ خواهر شما اسمش؟
بله آقای شهباز.
اعظمه، درسته؟ یادمه؟ اعظمه؟
بله بله آقای
شهباز. اسم اون پسرشون چیه؟
دخترشون.
دخترشون.
سوگند آقای
سوگند شهباز. سوگند دختر اعظم خانمه. بله آفرین آفرین. چقدر زیباست و چقدر زیبا شعر میخونه. خب ببینید، خانواده به این کار مشغولند. شما قانون جبران انجام دادید. شما مادر نمونه هستین، همسر نمونه هستین. خیلی هم خوب خودتون رو بیان میکنید و مولانا رو هم خوب بیان میکنید، در حالی که شما سواد به قول خودتون نه دبیرستانی و اینا دارین نه دانشگاهی دارین. هر کسی مثلا به حرفای شما گوش بده فکر میکنه شما دانشگاه رفتید و دکترای ادبیات دارین. بله شما یه بار دیگه بگین چقدر سواد دارین.
بله آقای شهبازی، سوم راهنمایی.
بله. فقط به اطلاعتون برسونم که شما عالی شعر میخونید، بجا میخونید و به موقع میخونید، خوب ربط میدید، معنیشو درست میفهمید. اینا رو میگم که هر کسی که در هر وضعیتیه میتونه این معانی رو بفهمه و در زندگیش به عمل در بیاره. یادمون باشه گفتیم منظور زنده شدن به بی‌نهایت و ابدیت خداونده، ولی اول ذهنن یاد میگیریم، بعد عمل میکنیم. شما عمل کردیم بعد تبدیل میشیم. بدون عمل ما تبدیل نمیشیم. فقط اینکه معلومات رو در ذهنمون نگه داریم این کار نمیکنه. شما ببینید عملتون رو توضیح میدین که با بچه ها چی کار میکنید. این پهلوانی میخواد که آدم بچهش رو به صورت معلم خودش ببینه. شما طرز دید و عوض کردین. یه بچه تونو یه موجود فرض کن جامد نمیبینین که این چیزی که بلد نیست، فقط ما بلدیم، این هر چی که ما میدونیم از باورها و رفتارها از ما باید یاد بگیرن. اینا که بلد نیستن، عین ما بشن، درد ایجاد کنن. شما الان بچه هاتونو خلاق بار میارین، یعنی با طرب بزرگ میکنید. اینا جانشون با طرب و شادی آشناست. شما میگیم بازی میکنیم در و من با احوال اینا جلو میرم، خودمو تحمیل نمی کنم. و شما الان یه درده هایی که از نسل های گذشته به شما منتقل شده بود به بچه هاتون منتقل نمی کنید. میگین درد درست نکنید، درد اصل نیست. ممنونم اکرم خانم، عالی بود، خداحافظی کنم.
آقای شهبازی ممنونم، سپاسگزار جان ارزشمند شما.
خواهش میکنم.
سپاسگزار چی میشه گفت. ممنونم، خدا نگهدار.
بفرمایید. الو، درود بر شما خانم، خواهش میکنم.
وقتتون بخیر باشه. به دوستان عزیزم سلام عرض میکنم.
یه کمی بلندتر صحبت کنید لطفا. یه کمی بلندتر باشه بهتره اگر میتونید.
الو.
بله بله.
بهتر شد؟
بهتر شد انگار. بله
آقای شهبازی، من عرضم به خدمتتون که اول یه چند تا بیتای حضرت مولانا رو که کلمات عربی داخلش هست به نظم در آوردم به شعر به صورت فارسی. اولین چند تا بیت که تونستم فعلا در بیارم میخونم، بعد هم اگر اجازه دادید که متن رو میخونم.
بفرمایید. بله.
اول این تک مثل رو میخونم، بعدش بیت خوبو کل اشیاء یومی و یسم تا که عشق چیزها اندر سرست چشم ما و گوش ما کور و کرست. خب بکل اشیا یومی و یسم نفسک از سودا جنت لا تخلصم تا عشق همه اشیا اندر دل تو سرور چشم تو و گوش تو هم کور بود هم کر. آن نفس سیاه تو کشت از دلیل درد اینقدر نکن پیکار با خالق خود ای مرد. حیث ما کنتم فولو وجهکم نهوهو حاضر لذی لمین حکم رو سوی خدا می کن هر حال که هستی تو برگرد به سوی حق از جنس الستی تو از ذهن بزن بیرون با عشق خدا خو کن زیرا که خودش گفته بازا تو ز امر کن. قل اعوذت خان باید که احد این ز نفاساز افغان وز اقد دم به دم باید بخوانم نام تو ای ایزدا تا کنم خود را رها از عقده ها و دردها. میدمندن در گره آن ساحران الغیاث المستغاث از مردمان ای خدا فریاد رس ما را ز دست ساحران تو مرا یاری بکن در بازی از این برد و ما. صبر از ایمان بیابد تر کله، هی سلا صبر فلا ایمان له. مؤمن صابر سرش آمان بود، صبر خش ایمان خش خواهان بود. این چند تا بیت رو من شعر گفته بودم.
خیلی زیبا، خیلی عالی. از کجا زنگ میزنید شما؟
من زهره هستم، از اصفهان تماس میگیرم. یه چند بار دیگه.
بله 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 بله، خانم زهره درسته؟
بله بله
زهره خانم. بله آفرین آفرین، خیلی خوب بود. قطع شد. خیلی خوب، بفرمایید.
الو، سلام استاد.
بله سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
خدا قوت استاد، من پروین هستم. ببخشید، خواستم بهتون خسته نباشید بگم، و اگه اجازه بدین یکی از دوستانم اینجا میخواستن یه چند بیت بخونم اگه.
بله بله بفرمایید، خواهش میکنم.
با اجازه تون استاد گوشیم بدم. خدا نگه. الو سلام.
الو سلام، خواهش میکنم، بفرمید.
خدا قوت استاد. ببخشید من خواستم قضایش رو چه رو بخونم.
اسمتون رو بگین.
مینا.
بله بله بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش کنم. ای در شکست جام ما، ای بردرید دام ما، ای نور ما، ای سور ما، ای دولت منصور ما، جوشی بنه در شور ما، تا می شود انگور ما، ای دلبر و مقصود ما، ای قبل و معبود ما، آتش زدی در رود ما، نظار کن در رود ما، ای یار ما، ای یار ما، دام دل خمار ما، پا با مکش از کار ما، بستان گرو دستار ما، دگر به من به پای دل، جان می دهم چه جای دل، و زاتش صدای دل، ای وای دل، ای وای ما، ای وای دل، ای وای ما. ممنون استاد.
خیلی زیبا، ممنونم.
خواهش میکنم. ممنون شما. خواهش خیلی ممنون. سلامت باشید.
لطف فرمودین، خداحافظی میکنم با تو.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی.
سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
خوب هستید؟ الهه هستم.
خانم الهه، خواهش میکنم، بفرمایید.
یه متنی داشتم که اگر اجازه بدید اینو براتون بخونم.
خانم الهه از کجاش؟ از شیراز؟
نه، از تورنتو زنگ میزنم.
آه از تورنتو، خواهش میکنم. الهه خیلی داریم. بفرمایید، خواهش میکنم، از تورنتو کانادا.
بله، این متن بر اساس یه بیتیه که شما همیشه میفرمایید، تکرار تکرار. واقعا وقتی که معنی بیتا باز میشه، همون مبدل شدن چرخ و زمینه، یعنی اونجوریه. و حالا یه بیت برای من یه جوری باز شد. من این هستش: اگر خضری در شکستی به ناگه کشتی تن را، در این دریا همه جانها چو ماهی آشنای هستی. اسم متن است: ماهی جان فقط برو. ماهی در تنگ کوچکی گوشه تاقچه زندگی میکرد. تنگی کوچک ولی ظاهر شیک و تمیز. هر روز سر ساعت مشخص مقداری غذا به او میدادند. او شاد و خوشحال بود. زندگی را همین میدانست. حتی این را بگویم که ماهی شاکری بود. همیشه زیر لب شکر میکرد و میگفت: خدایا شکرگزارم که از فلان ماهی و فلان ماهی تنگ آب بهتری دارم. روزها میگذشت. ماهی بزرگ میشد و تنگ برای او تنگ. حالا هر بار میخواست حرکتی کند، به بدنه تنگ می‌خورد و دردش می‌آمد. به درد عادت کرده بود. روزی شیرمردی دیگر دلش تاب نیاورد. گفت من این ماهی را آزاد می‌کنم. حیف است که بمیرد و نداند ماهی بوده. تن را برداشت و برد لب دریا. شیرمردانند در عالم مدد، هر کجا کفخان مظلومان رسد. تن را شکست. ماهی عوض این که خوشحال شود گریه کرد و گفت شیرمرد، این چه کاری بود؟ من که کاری نکرده بودم. من که به تن راضی بودم. اگر مرا به تن برگردانی دیگر غذا هم نمیخواهم. من را به تن برگردان یا حداقل یک تن دیگر بده. همینطور پشت سر هم حرف میزد. شیرمرد او را گرفت و به آب انداخت. باز ماهی مقاومت کرد. لبه ساحل را گرفت و گفت تو میخواهی غرقم کنی. تو رحم نداری. امنیت مرا به خطر میاندازی. داری زندگیم را خراب میکنی. شیرمرد مهربان و صبور آینه ای در آورد و گفت نمیدانم کی کجا باعث شده تو فراموش کنی ماهی هستی. ولی ببین ماهی، تو میتوانی در عمیق‌ترین قسمت‌های دریا شنا کنی. برقصی، با شکوه باشی، روزیت را بی‌واسطه دست اول از خداوند بگیری، از کنار نهنگ‌های غول‌آسا به آسانی بگذری و شاید در نهایت در دلت مرواریدی پیدا شود. حالا چی؟ با سنگت را می‌خواهی؟ ماهی قبول کرد به سمت دریا رود. شیرمرد گفت یادت باشد ماهی، نکند بروی در گوشه ای از اقیانوس باز به چسبی و به یک کرانه قناعت کنی. برو ماهی، رحمتش بی حد و حصر است. ای دل من، به برج شمس گریز، زو قناعت مکن به دیداری. رحمت بی حد و روانه هر زمان، خفته اید از درکان ای مردمان.
تمام شد. آفرین، قصه خیلی شیرین و عالی. آفرین. بله، احوال ما آدمیانه. شیر مردی به نام مولانا شما را هم به عنوان ماهی میخواد به اندازه به دریا. ما چسبیدیم به تنگ کوچیک من ذهنی. بله، شما خودتون رفتیم به دریا، درسته؟
نه آقای شهبازی، تمام سعیم هست که این لبه رو ول کنم و همین رو میتونم که دیگه شیرمرد رو خیلی قبول دارم که تمام هستید. همین خیلی خوشحالم میکنه که دیگه مقاومت نمی کنم باهاش. درسته که نمیتونم لبه رو ول کنم، ولی امیدوارم که بشه انشاءالله.
باید عمل کنید. اول باید 10 متر برین اونور، حالا به اعماق نمیخواد، یه 20 متر 30 متر یواش یواش برین، میبینین که نه، این دریا خطری نداره. دریا محل اصلی شماست و جان ما با این دریا اونس داره و بدون این دریا در برکه نمیتونه دوام بیاره. خب خیلی ممنون، عالی. با تون خداحافظی کنم.
ممنون از شما آقای شهبازی، خیلی ممنونم. قربون شما،
خداحافظ. خدا نگهدار. بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی عزیز. اشرف هستم از آلمان که پیامی رو می‌خواستم با اجازه شما.
بله خانم اشرف، خوبی شما؟
خیلی ممنون آقای شهبازی، ممنون از لطف شما. موضوعش هست تعلل کردن.
بله.
این تعلل بحر ترکش دافعه صد علت است. چون بشد علت زتو، پس نقل منزل منزل است. این یک بیت از غزل 400 دیوار شمس هست که برای من خیلی مؤثر بوده و به خاطر همینم این پیام رو تهیه کردم. مولانا در این بیت می فرماید که تعلل در کار من ذهنی دفع کننده صد علت و مرض من ذهنی است و وقتی این علت ها برطرف شود دیگر می توانی قدم به قدم و منزل به منزل به سوی اصل خودت که برای آن آفریده شده ای در حرکت باشی. در این نوشته بخش کوچکی از کمک رسانی های تعلل کردن را در راه تبدیل به اشتراک می گذارم. شماره 1، تعلل و پرهیز. با تعلل جلوی اقدامات من ذهنی که با شتاب و عجله کار می کند سد معبر می شود و فرصت پرهیز دست می دهد. گفت مفتی ضرورت هم تویی، بی ضرورت گرخوری مجرم شوی ور ضرورت هست هم پرهیز به، ورخوری باری زمان آن بده. دو، تعلل و توکل. تعلل نیروی توکل کردن را در من تقویت می کند، چون بدون توکل تعلل در کار این خروب سبب ترس و ناآرامی می شود، چون من ذهنی بر اساس شتاب و ترس و سبب سازی کار می کند. سه، تعلل و نمی دانم. وقتی در انجام کاری که من ذهنی فرمان به انجام آن را می دهد تعلل کنم، به نمی دانم اقرار عملی کردم، چون بدون اجرای اصل نمی دانم حتما عمل می کردم و عمل نکردن را امر غیر ممکنی می دیدم. چهار، تعلل و سکوت. با تعلل در کار من ذهنی من امر انصتو را اجرا می کنم، چون اگر انصتو نکنم تعلل اتفاق نمی افتد و ذهن با استدلالات مرا قانع می کند یا می ترساند که باید چیزی بگویم. پنج، تعلل و بی‌قضاوتی. تعلل در کار این خروب قضاوتش را بی‌اعتبار می کند. وقتی من ذهنی قضاوت کرده و رأی صادر می کند، تعلل کردن انجام آن رأی را به تأخیر می اندازد یا کلن انجام آن منتفی می شود. شش، تعلل و صبر. مکر شیطان است تعجیل و شتاب، لطف رحمان است صبر و اکتساب. تعلل در کار من ذهنی با عمل پربرکت صبر همراه است که نقطه مقابل شتاب که مکر شیطان است می باشد. هفت، تعلل و ایستادگی. جز به باد او نجنبد میل من، نیست جز عشق احد سر خیل من. با تعلل در کار من ذهنی به پایداری و وفای به عهد الست کمک می شود و در برابر تصاویری که ذهن می خواهد به وسیله آنها مرا به حرکت در بیاورد پایدار و استوار می مانم. هشت، تعلل و پرهیز از سوها. مرا هر سو به سوی بی سوی رو، جر مسکین بدان سوی یافت مسکن. تعلل در کار من ذهنی مرا از به سوها رفتن حفظ می کند، چون من ذهنی با اتفاقات مختلف مرتب به سوها کشیده می شود. من می توانم به کمک تعلل به سوی اتفاقات در حرکت نباشم. حیث ما کنتم فولو وجهکم نفهو هاز الذی لم ینهکم. در هر وضعیتی که هستید روی خود را به سوی آن وحدت و یا آن سلیمان بگردانید که این چیزی است که خدا شما را از آن باز نداشته است. نو، تعلل و نو به نو بودن. با تعلل من متوجه می شوم که حتما نباید مثل همیشه و بر اساس همان ذهن شرطی شده عمل کنم، چون هر لحظه و هر ساعت یک شیوه نو آرد، شیرین‌تر و نادرتر زان شیوه پیشینش. ده، تعلل و عدم واکنش. من ذهنی اشتهای شدید به واکنش دارد. با شاه کلید تعلل مانع ارضای اشتهایش می شوم تا بعد از زمان کوتاهی ذوق و اشتهای پاسخ یا واکنش فرو بنشیند. اشتها صادق بود تأخیر به، تا گواریده شود آن بیگره. یازده، تعلل و قرین شدن با مرکز عدم و دور شدن از ریب المنون. ریب المنون یا برنده شک وقتی است که من با من ذهنی با شتاب به اقدامات برگرفته از هوا و شهوت من ذهنی دست می‌زنم و به خودم و یا دیگران ضرر می‌زنم. ولی وقتی با تعلل به این اعمال ترمز می‌کنم، طبعاً به ریب المنون هم نیازی نیست. من به قضا و صنع خداوند ناظرم، پس شکی ندارم که برنده شک به شک من پایان بدهد. آقا شهبازی، من 5 دقیقه‌ام تموم شد. یک نکته دیگه است، یعنی
بفرمایید. بله خواهش میکنم، بفرمایید.
خیلی ممنون. 12، تعلل و امتحان نکردن خدا. اقدام به من میدهد که منتظر صنع خداوند شوم و این خضوع و بندگی و تسلیم را در خود همراه دارد و امتحان کردن خدا را باطل می کند، مانع بی ادبی می شود. تعلل همچنین به ما کمک می کند که بتوانیم آن بیت طلایی از غزل 400 را هم به کار ببندیم که می گوید هر حدیث تب را تو پرورش هایی بدش، شرح و تأویلی بکن، واردان که این بی حایل است. اگر در کار سببساز من ذهنی تعلل کنم، می توانم هر حدیث تب را شرح و تأویلی دهم و آن را مبدل کنم و در فضای بی نهایت فراوانی این لحظه به آفریدگاری دست بزنم و منزل به منزل، قدم به قدم به سوی اصل خودم که بی نهایت و ابدیت است پیش روم انشاءالله. از که این موارد ذکر شده فقط در یک فضای گشوده شده قابل تصور و اجرا هستند. و در پایان چند بیت کلیدی: دم او جان دهدد، روز نفختو بپذیر، کار او کن فیکون است، نموقوف علل. و همچنین از خدا غیر خدا را خواستن زن افسونیست و کلی کاستن. ببخشید آقای شهبازی و همه دوستان، من این آدرس ابیات رو نگفتم چون فکر میکردم که بیادبی میشه و زمان این مقدار طولانی میشه. خیلی ممنون.
ممنونم اشرف خانم، عالی عالی، آفرین،
خیلی ممنون،
بی‌نظیر، آفرین آفرین، زحمت کشیدید. خواهش میکنم، خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
بله، این من ذهنی در واقع خروبه و همینطور که اشرف خانم عالی بیان فرمودند، با استفاده از غزل شماره 400 مولانا اصطلاح تعلل را در اونجا به کار بردن. تعلل یعنی عقب انداختن و سستی کردن، درنگ کردن در کاری که من ذهنی همین الان میخواد بکنه. یادآوری کنم که من ذهنی میخواد حتی اکثر صدمه را بزنه. شما نگاه کنید وقتی من ذهنی اقدام میکنه که با کسی روبرو بشه و انتقاد کنه، عیب بگیره یا ملامت کنه، حتی اکثر ضربه رو میزنه. حتی ما با یکی دعوا میکنیم، مثلا تلفنی، تلفن رو میذاریم زمین، 10 دقیقه بعد یادمون میفته که یه چیز دیگه هم باید میگفتیم که تا جیگرش بسوزونیم، میخوایم زنگ بزنیم اونم بگیم و فکر میکنیم اگه اونم بگیم خب دیگه صدمه رو به حدش سر رسوندیم. این کار غلطه. مولانا میگه تعلل، شما میخوای الان زنگ بزنی به یکی، 1000 تا حرف بد بزنی، 1000 تا ایرادشو بگی، 3 روز صبر کن، الان نکن. وقتی شما صبر میکنی و اینو به عقب میاندازی، این من ذهنی متوجه میشه که الان حدش سر صدمه رو نمیتونه بزنه. وقتی حتی اکثر صدمه رو نمیتونه بزنه، حوصله‌اش سر میره و سست میشه و دیگه ول میکنه این کارو و شما هم آسوده میشین. شما نمیتونید از خرابکاری یا از عهده خرابکاری من ذهنی بر بیاین. در نتیجه تعلل باید بکنید. هر کار خرابکارانه که من ذهنی الان میخواد بکنه و شما عجله دارین، ببینید چقدر هول میده که همین الان بکن، همین الان خشمگین بشو، لطمه رو بزن، حرف رو بزن. ولی توجه میکنه همین کار رابطه ما رو با خیلی ها خراب شده و ما نتونستیم درست کنیم. توجه میکنین؟ تعلل، درنگ در فرمانهای من ذهنی، اجرا نکردن 3 روز. شما بگین من این کار رو خب 3 روز بعدم میتونم بکنم، زنگ بزنم ناسزا بگم، خب 3 روز صبر کنم. بعد از 3 روز که نه، 1 روز که میگذاریم این شل شدین و بی ثمر بودن و باطل بودن و صدم زنندگی این عمل رو یواش یواش میبینین. چرا؟ اون خشم میره و فضا باز میشه در هر کسی، میفهمه که این کار باطله و از روی نادانیه. بعد از 3 روز اصلا شما منصرف میشین، میگه خوب شد نکردم، چه کار عاقلانه‌ای کردم. خدا دارم تحسین میکنین. به پیغام خانم اشرف از آلمان گوش کنید، عالی بود، عالی عالی.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
ممنونم.
سهیلا هستم از اصفهان.
بله سهیلا خانم، بفرمایید، خواهش میکنم.
مطلب آماده کردم در مورد معجزه عشق و خرابی من ذهنی به نام عشق.
بفرمایید.
با اجابت شروع جمع باید کرد اجزا را به عشق، پاشوی خوش چون سمرقند و دمشق. وقتی خودم را دوست ندارم و عاشق خودم نیستم، میترسم، ایراد میگیرم، سرزنش و ملامت میکنم، حس خودکمبینی دارم، خودم را به حساب نمیآورم، حس بیارزش بودن دارم، مقایسه میکنم با خوردن غذاهای مضر، مراقب خودم نیستم، توقع دارم، حس تایید و توجه دارم، گدایی محبت و عشق از دیگران دارم، با فرزندان سرم هم هویت می شدم، کنترل می کنم و به آنها همه کار انجام می دهم به جز عشق، و برای اینکه از دستشان ندهم ترس دارم و می ترسم تنها بمانم، بعد اسمش را عشق می گذارم. نه، این عشق نیست. وقتی خودم را دوست ندارم و خودم را نمی دانم چطور به دیگران عشق بدهم. ولی معجزه عشق واقعی وقتی رخ داد که من از همه خودم را، اول از همه خودم را دوست بدارم و عاشق خودم باشم و با تکرار ابیات زنده کننده و فضاگشایی متوجه شدم و بفهمم که من ارزشمندم، من بی نظیرم، من فرزند قیاس و مقایسه نیستم، من از جنس خداوند هستم، خداوند عاشق خودشه، پس من هم عاشق خودم هستم و نظیر ندارم. تو زمانی بر این دکان صبر کن تا گذارم فرد خانم لم یکن. با تکرار این بیت کلیدی و طلایی مدام به خودم یادآوری می کنم من نظیر ندارم، پس مقایسه و رقابت و حس حسادت ندارم به هیچ کس، هیچ جا و هیچ وقت. پس وقتی خودم را دوست دارم و عاشق خودم هستم، خدایت درونم را کشف کردم که من جسم و ظاهرم نیستم. می توانم به اطرافیانم، به فرزندم، به همسرم عشق بدهم و عاشق خدایت درونشان بشوم و آنها را از جنس زندگی و خدا ببینم، نه از جنس جسم. اون که بی عشق رفت هیچ حسابش نگیر، آب حیات هست عشق بر دل و جانش بزیر. قبل 11-29 عشق می گوید به گوشم پست پست، سید بودن خوشتر از سیادی است. وقتی با فضاگشایی ذهنم را خاموش کردم و گوشم قابلیت شنیدن صدای عشق را پیدا کرد، شنیدم که عشق آرام آرام در گوشم نجوا می کند که سید بودن در دام زندگی بهتر از سیاد بودن در من ذهنی و شکار کردن همانیدگی ها است. پس سید زندگی شدم و معجزه عشق را دیدم با تکرار ابیات و فضاگشایی کردم. روابط خراب و مخربه چه با خودم چه با اطرافیانم تبدیل به عشق شد. پسرم شد معلم من. زندگی از طرف پسرم از طریق او به من پیغام می دهد. فرزند نوجوان پرخشم و طغیانگر که پر از درد بود و برای فرار از دردهایش پناه آورده بود به دوستان و در بیرون از خونه و اصلا بلد نبود عشق چیه، قدردانی چیه، گیج و منگ در دردها بود، تغییر کرد. شد آرام، شد قدردان، شد عاشق خانه و رعایت قانون جبران. خودش و بدنش را دوست دارد، ورزش را شروع کرد، غذاهای سالم خورد و کسب و کار در آمد، برایش شروع شد. همسر ایرادگیر و کنترلگر و مغرور شد همسر مهربان، عاشق و آرام، چون که همه ایرادها و همه دردها در من بود و من با شناسایی کردن و تکرار ابیات و فضاگشایی عشق را در درونم پیدا کردم، خدایت درونم را پیدا کردم و این از معجزه عشق، این از معجزه تکرار ابیات و کار روی خود. معجزه عشق وقتی رخ داد که دست از سر خودم و دیگران برداشتم با فضاگشایی و تکرار ابیات. عشق شروع شد و عشق و عشق و عشق و بی نهایت و ابدیت و خداییت و در خانه من فرشار از عشق و نور الهی شد. غیر معشوق از تماشایی بود، عشق نبود، هر دو سودایی بود. آن کس که غیر از خداوند را در مرکزش قرار دهد و به آن توجه کند یک سودای هر دست، چرا که عشق جسم به جسم است، در حالی که اگر عشق زندگی به زندگی باشد و معشوق خداوند، همه چیز قابل تماشا می شود و همه چیز زیبا دیده می شود. سپاس آقای شهبازی.
خیلی خیلی خوب. خیلی خانم سهیلا درسته؟
بله بله.
عالی عالی. بله. خیلی زیبا بود. ممنونم.
وقتم خواهش کنم. وقتم تموم شد آقای شهباز، ولی این یه چیزه هست که سرم امروز اومد به من مده. میگه مامان میدونی که من وقتی کسی میره به کمدش رو تمیز میکنه و لباسش رو جمع و جور میکنه، یه وقت شاید توی جیبه لباسش کاپشنش دنبال یه چیزی میگرده و گذاشته یا پولی پیدا کنه خوشحال بشه، بعد مده به من میگه مامان میدونی من تو جیبه کاپشنم که چند دو سال پیش تو کمد بود چی پیدا کردم، خیلی الان خوشحالم و اینا نگه داشتم به عنوان چارق ایا و میخوام بدونم که من کی بودم و چی بودم. و من یک کبریت توی پندک و پاکت سیگار تو جیبم پیدا کردم و الان خوشحالم که اصلا دیگه چند سالیه دیگه اصلا نسانت اون میرم، نه میلی دارم، نه اصلا دوست دارم که بخوام همچی کاری انجام بدم.
آفره.
و الان ورزش میکنم، خیلی خوشحالم و ماما خدا رو شکر میکنم، شکر باری میکنه برا من و به من میگه واقعا این برا من موجب است و برای من ارتعاش این برنامه بوده که تو خونم اون پخ شده
آفه.
و حتی قانون جبران یاد گرفته. یه اون وقتی یه وایس بوش میکنم درباره آگاهی دوستم به دوستم کمک کنم و بهشون برای قانون جبران بهشون این وایس رو بدم که بوش کنم.
آفرین آفرین.
این موجبای گنج حضور و تکرار ابیات و احساسات برنامه شکر حدودتان آقای شهبازی، شکر مولانا و شکر زندگی.
آفرین. شما یاد گرفتید، از مولانا یاد گرفتین که خداوند خودشو دوست داره و ما هر چقدر خودمونو دوست داریم به اون جنس اصلیمون که خداوند نزدیکتر میشیم و هرچه نزدیکتر میشیم هم خودمون رو دوست داریم هم همون زندگی رو در اطرافمون، مخصوصا در بچه هامون، همسرمون، در خانواده مون. شما به اونجا رسیدید. شما ببینید که وقتی ما به بچه مون ایراد میگیریم که دائما میگیریم، قضاوت میکنیم، اینو درست کن، دوستت ندارم، چرا اینطوری هستید، داریم بهش یاد میدیم که تو دوست داشتنی نیستی. خب اونم خودشو دوست نداره دیگه، میخواد بره خروبی بکنه، خروب به کار میفته، میدانو میدین دست خروب. خب الان پسرتون چند سالشه؟
18 سالشه آقای.
18. ببین مثلا شما میگین 15 سالگی این پسر شما سیگار خودش اقرار میکنه سیگار و فندق و کبریت به عنوان چارق عیاز. یه پسر جوان 15 ساله باید چرا باید بره سیگار بکشه؟ برای اینکه حس دوست داشتن خودش رو نداره. اون کی بهش یاد داده؟ پدر و مادرش گفتن تو دوست داشتنی نیستی، تو پذیرفتنی نیستی. توجه میکنین؟ و اونم رفت خود این که چیزی نیست دیگه، برم خرابش کنم دیگه، من که به درد نمیخورم دیگه، بهترین صاحب مقام من مادرم و پدرم، اینا میگم به درد نمیخوری، بس به درد نمیخورم دیگه. شما با عشق ثابت کردی نه، تو دوست داشتنی هستی، تو عالی هستی. در نتیجه اون عالی شد، همون یه زندگی رو که در خودتون دوست دارید در اونم دیدید و دوست داشتین، همه چی درست شد. ما این تغییرات رو که در اثر تکرار ابیات مولانا شما مادرم بهش رسیدین، نباید سبک بگیریم بگیم اینم یه چیزیه دیگه. نه، این اساسی ترین چیزه. شما معجزه کردین. چه بسا اگر شما خودتون تغییر نمی کردین، الان بچه تو ممکن بود چیزهای دیگه هم می کشیدن. دیگه اون موقع نمیتونستین کاری بکنید. توجه می کنین؟ دیر می شد. بس دست خودمونه که چون ما خودمون رو دوست نداریم، همین خود دوست نداشتن رو به بچه مون هم یاد می دیم. خب خودمون یاد می دیم. هر کسی می تونه، حالا این قابل پذیرش نیست البته، ما در بچه ما خودمون رو میتونیم ببینیم. آینه ماست. سخت قبولش، ولی حقیقتی است. متاسفانه. خب سهیلا خانم خیلی ممنون. با تون خداحافظی کنم.
ممنون. خواهش میکنم. سپاس از وقتی که بهم دادی.
خواهش میکنم.
ممنون.
خداحافظ. بفرمایید. بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام علیکم جناب شهبازی.
سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
سلام باشید.
ممنونم، بفرمایید. خواهش میکنم.
امین از تهران.
خواهش میکنم، بفرمایید.
در خصوص غزل 400 بیان 10-22 بیت لیک شرطی کن تو با خود تا که شرطی نشکنی، و نه علت باقی و درمانت محو و زایل است. از خدمت شما که شما فرمودین شرط رو ما باید با خودمون بگنیم، نه با کسی دیگه، نه با همسر، نه با فرزند، فقط با خود.
بله بله.
یعنی ما باید تمرکز کنیم رو خودمون. از خدمت شما که یکی از نکات مهمی هم که جناب علی تاکید داری، بعد این شرطی که ما میخواییم برهد بشیم، جناب علی هم تاکید شدید داشتی شرطی کن تو با خود، با خود. و ما باید یاد اون حدیث خیلی مهمی از حضرت رسول میفتیم که میفرماید لا دین لمن لا عهد له، یعنی کسی که به عهد خود وفا نکند دین ندارد. دین هم جناب علی خیلی کامل و مفصل توضیح دادی برای ما، یعنی اینکه زنده شدن و امتداد خدا قرار گرفتن. یعنی ما باید دینداری رو بر این مبنا قرار بگیریم که به تعهد خودمان عمل کنیم، به عهد خودمان وفا کنیم. در قرآن هم هست سوره مائده که میگه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعهود، به عهد و پیمان خود وفا کنید، وفادار باشید به عهد و پیمان خودتان. اینه که من خواستم در این خصوص هم از آیات قرآن استفاده کنم، هم از حدیث پیامبر که جناب علی میفرماید مولانا جان بیشتر اشعارش برگرفته از قرآن و احادیث، مثلا احادیثی که از زبان خود حضرت رسول بیان شده، که یه شعری فرمودن که گفت پیغمبر جنت از الهاست، گر همی خواهی ز کس چیزی مخواه، گر همی خواهی، گر همی نخواهی من کفیلم تو را جنت المعوا و دیدار خدا. در حال من خواستم این موضوع خدمت شما بگم و این پیام رو خدمت شما اعلام کنم. حالا
خیلی
خسته نباشی میگم خدمت شما و خیلی خیلی ما از شما ممنونیم. تلاش پیگیر شما و واقعا ما همچنین قانون جبران هم دعوت میکنیم، تاکید زیادی دارید شما بر اساس قانون جبران. ما از اینکه یک سال الان بنده دارم گوش میدم و عملم میکنم، ضمن اینکه اشعارم حفظ میکنم، عمل میکنم و سعی میکنم که در حال اینکه اینا رو انجام میدم به خودم هم کار کنم، فقط تمرکز روی خود، تمرکز روی خود. من از شما خیلی ممنونم، متشکرم.
خواهش میکنم، عالی عالی، پس خداحافظی میکنم با تون.
زنده باشی، قربان شما، شب شما بخیر.
بله، این با خود شرط کردن و روی خود تمرکز کردن در واقع اقرار به الست. درست مثل که شما جلوی آینه وایسین و بگین که من به تو احترام میذارم، یعنی به خودتون، تو را قبول دارم، تو را به حساب میارم. من ذهنی رو به بیرون داره. ما نباید جوابگوی کسی باشیم یا با کسی شرط کنیم. این بی‌ادبی است. درست مثل اینکه آدم رانندگی میکنه، یه کسی هم که ما رو میشناسه پشت سر ما میاد، تا پشت سر ما میاد ما درست رانندگی میکنیم. چراغ قرمز وای میسیم، استاپ ساین وای میسیم. همین که اون رفت دیگه ما کار خودمون رو میکنیم. خلاف میریم. توجه میکنین؟ ما باید با خودمون شرط کنیم. باید به خودمون قول بدیم که این کار رو نمی کنم من. بله، تا کنین کردی چنین، اکنون مکن. تیره کردی آب را افزون مکن. من به خودم قول میدم که این کار رو نکنم. با کسی کاری ندارم. اگر شما به کسی دیگه قول بدین، شما اینو میشکنین. برای اینکه اونا که نمی بینن که من دود مصرف نمی کنم به خاطر سلامتی خودم، برای اینکه به خودم احترام میذارم، من ارزش دارم، سلامتیمو خودم حفظ می کنم. با تصمیم خودم و با انگیزه خودم و با هول دادن خودم میرم باشگاه. من خودم تصمیم میگیرم چی بخورم چی نخورم. لازم نیست همسر من بگه بابا اینو نخور، این ضرر داره. ما همیشه دنبال کسی هستیم به ما بگه این کارو نکن. وقتی کسی نیست میگیم خیلی خوب میکنیم این کارو، کار مضر رو. پس ما خودمون با خودمون شرط میکنیم، به خودمون قول میدیم، قرار میذاریم و این قرار رو نمیشکنیم. مهمه. بله، ببینیم موفق میشیم در این کار. بفرمایید. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
سلام، صدا آقای شهبازی الان دیگه خوبه؟
صدا عالیه. شما خانم؟
من زهره هستم.
زهره خانم، دست شما درد نکنه، با همین تلفن بزنی خانم، عالیه صدا.
بله، با موبایل گرفتم الان، خوبه پس، خدا رو شکر.
بله عالیه.
آقای شهبازی حالا نمیدونم متنم رو بخونم.
میدونین چیه زهره خانم، از اول بخونید، از اول بخونید که با صدای درست ما ضبط کنیم. مطلبتون خیلی جالب بود، بفرمایید. بله.
خب بکل اشیاء یومی و یسم، تا که عشق چیزها اندر سرد، چشم ما و گوش ما کور و کره. خب بکل اشیاء یومی و یسم، نفسک از سودا جنت لا تختستم. تا عشق همه اشیا اندر دل تو سرور، چشم تو و گوش تو هم کور بود هم کر. آن نفس سیاه تو گشته است دلیل درد، اینقدر نکن پیکار با خالق خود ای مرد. حیث ما کنتم فولوا وجهکم نحوه هذا الذی لم ینهکم. رو سوی خدا می کن هر حال که هستی تو، برگرد به سوی حق از جنس الستی تو. از ذهن بزن بیرون با عشق خدا خو کن، زیرا کفته آزاد و زمره کن. قل اعوذت خان باید که احد این زنفاسات افغان بز اقد. دم به دم باید بخانم نام تو ای ایزدا، تا کنم خود را رها از عقده ها و درد ها. میدمندن در گره آن ساهرات، الغیاث المستقاس از بود و ما. ای خدا فریاد رس ما را ز دست ساهرات، تو مرا یاری بکن در بازی از این برد و ما. صبر از ایمان بیابد در کله، حیث لا صبر فلا ایمان له. مؤمن صابر سرش سامان بود، صبر خش ایمان خش خواهان بود. این از اشعارم.
بله عالیه عالیه. بله ممنونم، صدا خوبه الان.
خواهش میکنم. وقت هست که من متنم.
بله بله بخونید.
چون نظر کردی همه اوصاف خوب اندر دل است، بین همه اوصاف رسوا معدنش آب و گل است. از صبح تا شب در حال خواندن و حفظ ابیات حضرت مولانا هستم و یا در حال گوش دادن به برنامه ها. در ذهنم فکر میکنم که وای من چقدر دارم روی خودم کار میکنم. حالم هم البته خیلی خوب است، اما به محض این که اتفاقی رخ میدهد و یا حرفی از کسی میشنوم، مستقیما میخواهد ناموس یا دردی از من نشانم دهد تا آن را بیاندازم، بلافاصله منقبض میشوم و حرفی زده یا واکنشی نشان میدهم. خیلی هم که هنر کنم سکوت میکنم و یا واکنش نشان نمیدهم، ولی عملا از درون در حالت قبض میمانم. شب که می شود قبل از خواب نگاهی به رفتارهای آن روزم می اندازم. یک عالمه اوصاف رسوایی را می بینم که به بار آوردم. از هوا و شهوت جان آب و گل می سد شود. مشکل این ترک هوا و کاشف هر مشکل است. این تعلل بهر ترکش دافع صد علت است. چون بشد علت ز تو پس نقل منزل منزل است. وقتی در آرامش با فضاگشایی اعمال و رفتارم را نظاره می کنم، اوصاف رسوایم را می بینم و می فهمم که ترک این هوا و شهوتهای من ذهنیم بسیار کار مشکلی است. با خودم شرط می کنم که فردا بیشتر سعی کنم و در منقبض شدن و مقاومت تعلل کنم، یعنی آستانه صبرم را بالاتر ببرم و سریع واکنش نشان ندهم. اما روز بعدش هم خطاهای زیادی از من سر می زند و مرا به ذهن می کشاند. لیک شرطی کن تو با خود تا که شرطی نشکنی، ورنه علت باقی و درمان محو زایل است. دوباره به خودم نهیب میزنم و شرط میکنم که روز آینده حواسم را جمع کنم. تمرکزم فقط باید روی خودم باشد نه دیگران. اما نکته اصلی که میخواهم بگویم در این بیت نهفته است: در تواضع‌های طبعت سر نخوت را نگر، وندران کبرش تواضع‌های بی‌حد شاکل است. موضوع فقط گذاشتن شرط و نشانه نیست، موضوع به عمل کرد ما در اجرای شرطمان مربوط می شود. از آنجایی که ما در ذهن هستیم هنوز و درک کاملی از فضاگشایی نداریم و ذهنمان قادر به معادل سازی مفهومی برای این لغت نیست، در نتیجه فضاگشایی را با تحمل اشتباه می گیرد. یعنی بین فضاگشایی و تحمل که تفاوت عمیقی هست فرقی نمی گذارد. البته من خوشحالم که به همین نکته هم حداقل واقف شدم، ولی این که بتوانم در عمل تفاوت این دو کلمه را اجرایی کنم نیاز به زمان و کار بسیار بیشتری دارد. اگر کمی بیشتر این موضوع را بشکافم، میبینم که من از آموزه های حضرت مولانا یاد گرفتم که باید در هنگام برخورد برای اتفاقاتی که ذهن من نیست به درم شود و هم کمال داریم، باید فضاگشایی کنیم و آنچه ذهنمان نشان می‌دهد را نادیده گرفته و گوش و هوش خود را بر روی زندگی باز کنیم. ابتدا تسلیم شوید، اما چه تسلیمی؟ یک تسلیم کامل، با رضایت کامل و شکر کامل، حتی خوشحالی بابت شناسایی شمانیدگی. در این صورت دل ما کارگاه خداوند می شود. آن اقصان که پاک و درست می کند و به جای آن جمال بیت دیگری که در جان اصلی ما نهانده بود را آشکار می کند. هر یک دردان که هست، ولی زمانش که می رسد این چون این پرخوشایی بکنیم، خیلی که هنر کنیم یا فیزیکی تعلل می کنیم. الو
زهره خانم، صدای کمی هلو؟ بله بله میشنویم، ولی یک کمی خراب میشه. دوباره تکون خوردین، چی شد؟
نه اتفاقا تکون نخورد. الان چطور؟
الان خوبه، الان خوبه. بفرمایید، ادامه بدید.
ولی زمانش که میرسد که باید این چنین فضاگشایی بکنیم، خیلی که هنر کنیم در بیجکنش زبانی یا فیزیکی تعلل، ولی مقاومت شدیدمان در رابطه با اتفاق آن لحظه همانجا سر جایش هست. فقط آن مقاومت از شکلی به شکل دیگر در آمده و صفت رسوای ما در آن لحظه از آشکار به پنهان تبدیل می شود تا زمان دیگری باز هم آن علت، یعنی بیماری ما، خودش را نشان دهد و چه بسا که قوی تر هم بروز کند، چون در تواضع طبع ما یک عالقه تکبر و نخوت هم اضافه شده. پس باز هم شرط می شکنیم. سپس من ملامتگر من آنقدر سرزنش من می کند و بابت به بار آوردن آن صفت رسوا می شمان می زود می زند و این چرخه گزیده شدن بارها و بارها تکرار می شود. دل من هم خوش است که داریم ابیات مولانا می خوانیم و سالک هستیم. به قول یکی از دوستان عزیز، من ذهنی من مولانا خان شده و هر جا که میخواهد حالش خوب شود شعر میخواند و هر جا که وقت خرابکاری است نیش میزند. پشت سرش هم توسط همان من ذهنی مرید مولانا با زهر سرزنش گزیده میشویم. حالا که فهمیدم من ذهنیم با تواضع‌های پرنخوت تحمل شرایط را به جای فضاگشایی واقعی جایگزین کرده، حقیقتا دچار خوف شدم. ولی فقط از خداوند پناه و استعانت میخواهم خودش تفاوت این دو را عملا برایم آشکار کند و البته که حضرت میفرمایند این کار عاجل است. پس دوباره میرسیم به نقطه صبر، صبر و صبر. صبر از ایمان بیابد ترقله، حیث لا صبر فلا ایمان له. آقای شعبازی یکم دیگه هم مونده، اجازه هست ادامه بدم یا وقتم تموم شده؟
بخونه وقتون خیلی وقت تمام شده، ولی بخونید بقیهش هم بخونید لطفا تمام بشه. بله
خواهی میکنم، خیلی مشکل. در مورد کلمه پرتکرار این برنامه، یعنی من ذهنی، هم مطلبی میخواهم بگویم که تا الان هم معنیش درست و حسابی برایم کشف نشده بود، ولی الان تازه بعد از حدود یک سال معنیش برایم بازتر شده. برداشتی که تا این لحظه از من ذهنی داشتم بیشتر در مورد منهای متکبرانه و خودپسند و کلن منیت که نقش‌ها و منهای بسیار متنوعی داره مناسبش برای گزیدن ما استفاده می‌کنند و البته بیشتر این منها متأسفانه اغلب در تنهایی و درون خودمان بالا می آید و باعث نشخوار فکری می شود و با توجه به آن بیت که همچو ابلیس و ذریات او با خدا در جنگ و اندر گفتگو، ما را از جنس ابلیس می کند و گهگاهی هم بالا می آید. منهایی از قبیل من مادر، من پدر، من رئیس مقتدر، من کارمند نمونه، من استاد، من فهمیده، من خوب، من مهربان، من معنوی، من قانع، من دلسوز، من فداکار، من قهرمان، من هنرمند، من عاقل و چیزفهم، من دیوانه، من کم‌عقل، من بیچاره، من ضعیف، من قربانی، من نفهم، من کودن، من بی‌شرم، من خجالتی بود، من خسیس، من تنبل، من دردمند، من زخم خورده و یک عالمه من منفی و مثبت دیگر که ذکرشان دستگیر است. هر کسی باید خودش و خودش این معنهای مختلف را برای خودش کشف و شناسایی کند. حدیث های اطرافش را برای خودش بشکافد و تعویل کند. بعد از شناسایی است که میتواند با خودش شرط کند و تعلل کند تا کم کم آن معنها کوچک و کوچک بشوند تا از بین بروند. با صبر کردن و پذیرش همراه با شکر و کار مداوم روی خودمان امیدوارم که و جذبه او انشاءالله روزی برسد که مفت جذبه ناگهان پرد بوش. به رحمت سر زلف تو واسقم ورنه کشش چون عبد از آن سو چه سود پوشیدن. تمام شد آقای شهر.
خیلی زیبا، ممنونم، خداحافظی میکنم با تو.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار شما.
بفرمایید.
سلام آقای شهرزادی، مریم هستم. خوب هستین شما؟
خانم مریم، بله بله، خواهش میکنم.
خوبین، قربون شما، سلامت باشین. آقای شهرزادی، من هفته پیش، نه هفته پیشش، در خصوص غزل 400 بیت جناب مولانا، این بیت لیک شرطی کن تو با خود تا که شرطی نشکنی،
بله
و نه علت باقی و درماند محض و زایل است.
بله بله.
یه سری شرط هایی رو با خودم بستم، یه مقدارش چند موضوعش رو دفعه پیش خدمتون گفتم، خدمت دوستان، و اینکه اولین شرطی که به نظرم رسید اینه که شرط بندم با خودم که به تربیت خویم ادامه بدم، لیکر آن قوت بروی آرزیز پس نصیحت کردن او را رایزیز.
آفرین.
و اینکه در صلح باشم، قضاوت نکنم، چون من مقاومت و قضاوت رو در خودم، من مقاومت رو مخصوصا در خودم میبینم هنوز، اما دیگه مثل قبل نمیترسم، وامیستم، نگاه میکنم. و خب خیلی چند مورد دیگرم خدمتون گفتم، اگر اشکالی نداره من الان از ادامه شده.
بله بله بفرمایید. بله
بفرمایید. چون وقت نیست. من شرط میبندم که همیشه قبل از سخن گفتم با طرف مقابلم بسیار مراقب باشم و حزم داشته باشم، چون همه من ذهنی دارند و اگر حرفی بزنی که به ناموسشان بر بخورد و یا با یکی از باورها یا همانیدگی های آنها تقابل داشته باشد خشمگین می شوند و این می تواند سبب فعال شدن من ذهنی خودم بشود و فضای من بسته شود. اما اگر در تعامل با قرین دچار اشتباه بشوم، اجازه ندهم که ذهن با ابزار ملامت و پشیبانی موفق شود که فضا را ببندد. من کامل نیستم و هنوز اگر مراقب نباشم به راحتی اشتباه می کنم. من در اطراف اشتباهاتم باید فضا باز کنم. یا به حال اولینان بنگرید یا سوی آخر به حزمی در پرید. حزم چه بود در دو تدبیر احتیاط، از دو انگیری که دور است از خباد. از آن باشد که گویی تخمم یا تقیمم قصه این دخمم، یا سرم درد است درد سر ببر، یا مرا خوانده است آن خال و پسر. مورد بعدی، پشیمانی از ابزارهای ذهن و میتونه بعد از اقدام اجتماع یا کلام نامناسب در گفتگو با شخصی رخ دهد. ریشه آن از ناموس و پندار کمال میآید. این پشیمانی به من نشان می‌دهد که من اختیار داشتم. حالا باید از همین قدرت اختیار خود برای اصلاح و تربیت خویم استفاده کنم. بر چوب و سنگ که حکم نمی‌نارند و محکومش نمی‌کنند. وان پشیمانی که خوردی زان بدی، ز اختیار خویش گشتی مهتدی. عقل کی حکمی کند بر چوب و سنگ، عقل کی چنگی زند بر نقش چنگ. که غلام بسته دستش کسته پا، نیزه برگیر و بیا سوی وقا. من باید این جمله را هزاران بار در روز تکرار کنم که خدا برای من کافی است و من به هیچ کسی حتی همسر و فرزندانم نیاز ندارم. من شرح دل دارم و هر کاری را خودم میتوانم به تنهایی انجام دهم. کافیم بدهم تو را من جمله خیر، بی سبب بی واسطه یاری غیر. گر دیو و پری حارس با تیغ و سپر باشد، چون حکم خدا آید آن زیر زبر باشد. بر هرچه امید استد که گیرد او دستد، بر شکل عصا آید وان مار دو سر باشد. ز ذهن من چشمش را در خواب آلودگی همانیدگی ها باز کرده. پس هر که میبیند اشتباه است و باید حزم داشته باشم و برعکسش را انجام دهم. آنچه گوید نفس تو کینجا بده است مشنوش، چون کار او زد آمده است. تو خلافش کن که از پیغمبران این چنین آمد وصیت در جهان. من شرط می‌بندم که به گذشته نروم و خوب و بد نکنم، فقط بدون قضاوت از عملکردهایم در گذشته درس بگیرم. گفت دیگر بر گذشته غم مخور، چون ز تو بگذشت زن حسرت مبر. بر گذشته حسرت آوردم خطاست، باز ناید رفته یاد آن هوا. کبر و تواضع ذهن را تشخیص دهم. به عنوان من ذهنی معنوی نوان سکوت نکنم در حالی که در ذهن خودم را برتر از دیگران بدانم و یا در درون خودم را بدرم. سکوت با ذهن هم میتواند از خشم و کبر نهفته نشأت گیرد. هر لحظه یک اتفاق میافتد و فرصتی است برای یادگیری ما. ما معمولا چیزی یاد نمیگیریم، چون ناله و شکایت میکنیم. لحظه به لحظه باید ببینیم چی یاد میگیریم. برای این کار باید حواسم به خودم باشد، فقط و فقط. پس لباس خودخواهی را از این تن بیرون میکنم و لباس زل میپوشم. زیرکی چون کبر و بادنگیز توست، ابلهی شو تا بماند دل درست. ابلهی نکو و مسخره‌ای دوتوست، ابلهی کو والو و حیران هوست. پس لباس کبر بیرون کن ز تن، ملبس زل پوش در آموختن. علم آموزی طریقش قولی است، صرفت آموزی طریقش فعلی است. فقر خواهی آن به صحبت قائم است، نه زبانت کار می آید نه دست. من شرط می بندم که حسادت و کماندیشی را به طور کامل از درونم پاک کنم. حضرت مولانا می فرمایند در راه سکوت گردنه این سخت‌تر و هولناک‌تر از حسد وجود ندارد. تمرکزت کاملا از روی خودت برداشته می شود و مانند رباتی می شود که ذهن آن را به هر سمتی بخواهد می گرداند. و همانطور که جناب مولانا می فرمایند انسان را به پست‌ترین کارها که در شرع انسانیت او نیز وادار می کند. دودمان بشر را تا به حال همین حسادت و کماندیشی که از ناموس و پندار کمال من ذهنی نشأت می گیرد به باد داده است. عقبه ای زین صعب‌تر در راه نیست، ای خنک آن کش حسد همراه نیست. این جسد خانه حسد آمد بدان، که از حسد آلوده باشد خاندان. حریفا اندر آتش صبر می کن، که آتش آب می گردد به ایام. من شرط می بردم که هر زمانی که حس می کنم که دارم مورد ظلم واقع می شدم و از طرف دیگران به من رنجی می رسد خاموش باشم و به خودم نگاه کنم. من آینه و میزان خودم هستم. اگر با چشم باز ببینم اشکال این رنج و ظلم را در خود می‌یابم، پس به آسانی از کنار این ظلم و رنج مانند آب می‌گذرم. من چون میزان خدایم در جهان، با نمایم هر سبک را از گران. گر به هر زخمی تو پرکین شوی، پس کجا بیتی قلعاین شوی. ای بسی ظلمی که بینی از کسان، خوی تو باشد در ایشان ای فلان. من به همه رفتارها نتایج بد از من است. مرکز من جسم بود و به خودم لطمه میزنم و اگر دیگران میخواهم به من لطمه بزنن، تنها دفاع من این است که فضا را باز کنم تا لطمه نخورم. وظیفه جا خالی دادن از لطمه های من ذهنی وظیفه من است. اگر بگویم اینها نباید به من لطمه بزنن، جبر است. مقاومت و قضاوت از رفتارهای رسواست. اگر که از کسی رنجیدیم، کینه داریم، میخواهیم همین الان لطمه بزنیم، شرط این است که تعلل و صبر کنیم. ممکن است جور دیگر شود. این قسمت آخر رو از صحبت‌های گرانبهای شما، البته همش از صحبت‌های شما
سمودیم
آخری. مرسی آقای شهرخوزی، ممنونم ازتون.
عالی بود مریم خانم، این پیغام رو لطف کنیم بفرستین، از طریق واتساپ بفرستین که بتونیم به اصطلاح پست کنیم همه جا. عالی بود، عالی، بسیار خردمندانه.
قسمت اولش قسمت اولش هم بفرستم.
بله بله، همشو همشو، بله بله، همشو بفرستین. عالی عالی،
خیلی ممنون. عالی،
خواهش میکنم. خدا حافظ شما.
شما خدا حافظ. خدا
بفرمایید. بفرمایید. بله بله، بفرمایید. سلام.
سلام، شبتون بخیر.
خواهش
می‌کنم. اگه زیاد من تلفن خاموش کنم ببخشید.
بله بله.
مرسی، دستتون درد نکنه. سلام، شبتون بخیر.
سلام
استاد، خیلی خوشحالم که تماسم برقرار شد. والا چند هفته یه تماس میگم ولی برقرار نمیشد، الان امروز امشب دیگه قسمت بود. خواستم ازتون تشکر کنم، خیلی دوستتون داریم و واقعا کارا و محبت هایی که شما در زندگی ما کردین و لطفایی که به ما کردین، نزدیکترین آدم های اطرافمون مثل پدر و مادر و خواهر و همسرمون نکردن. انشالله خدا هم با مولانا و پیغمبر و محشورتون کنن.
ممنونم. از کجا زنگ میزنید؟
از اصفهان.
از اصفهان، خواهش میکنم.
بله
بله، بفرمایید.
صدام خوب میاد؟
خیلی خوب، بله.
خب خیلی. اصلا یه مطمئن داشتم خواستم براتون بخونم.
بله بله.
ریشه یه استراب و استرس چی هستش؟
بله بله.
من این موضوع توجه شدم که ریشه یه استراب و استرس چیست؟ کارهاییست که برخلاف ذات و پر اصلی وجود ما و علاست و یا همون تنظیمات کارخانمون انجام میدیم و این کارها با جسم و روح ما تطابق نداره و بدنمون رو دچار استرس و اضطراب میکنه. این موارد شامل: یک، انفتوره رعایت نکردن، زیاد که حرف میزنیم با ذات خودمان که سکوت و خاموشیست و کل کائنات که در سکوت و خاموشیست و خداوند که از جنس خاموشیست در تضاد میفتیم و بدن ما و روح ما نمیتواند با اصل خود به تضاد بیفتد، پس به آن فشار زیادی میآید وارد میآید و دچار استرس اضطراب زیادی میشود و این گونه واکنش نشان میدهد. انصتو را گوش کن، خاموش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش. دو، وقتی در خواب ذهن می رویم و هر لحظه از فکری به فکری دیگر می رویم و مرتب به گذشته و آینده نقل مکان می کنیم و از این لحظه ابدی که تنها راه اتصال ما به خداوند است دور می شویم، دچار استرس و اضطراب می شویم، چون با ذات و جوهر ما در تداخل است. ذات و جوهر ما می گوید در این لحظه ابدی بدون رفتن به گذشته و آینده باید مستقر باشی، وگرنه بدنت با اضطراب و استرس واکنش نشان می دهد. لیک حاضر باش در خود ای فتا، تا به خانه او بیاود مر تو را، ورنه خلعت را برد او باز پس، که نیاویدم به خانه هیچ کس. سه، دور شدن از طبیعت با جسم و روح ما تداخل دارد. جسم و روح انسان در میان چهار دیواری و صبح تا شب در خانه بودن و نرفتن زیر نور خورشید، کنار درختان گل نشستن و نشستن کنار آنها احتیاج دارد و اگر این کار را نکنیم با اصل جوهرش در تداخل می افتد. روح جسم ما طبیعت در کنار رودخانه و آب و گل و گیاه خورشید را می خواهد، چون با کل کائنات یکی می شود و از آنها ارتعاش و انرژی می گیرد، ولی در کنج خانه و زندگی ماشینی از آن اصل خود دور و پر از ترس و اضطراب و استرس می شود. چهار، هر لحظه ذهن را ساکت کنیم و از عقل کل استفاده کنیم. عقل کل نظم و سن و طرب و آرامش خاصی دارد. عقل کل با فضا و گشایی و هر لحظه به قلب من الهام می شود، فقط باید ذهن را خاموش کنیم. ولی برعکس، اگر از عقل جزئی و معنی ذهنی استفاده کنیم، چون عینک همانیدگی دارد، دید درست ندارد، عقل جزئی با عجله و شتاب و ترس جلو می رود و فقط خرابکاری می کند و در آخر دچار ترس و اضطراب می شود. این تنی پرتاب رحمان بود، آن شتاب از حزده شیطان بود. چهار، اصل و علست و جوهر ما احتیاج به هر لحظه ارتباط گرفتن با خداوند دارد و اگر نگیرد مثل یک ماشینی که شارژ می شود و تا زمان خاصی شارژ دارد و روشن می ماند و دوباره به باتری و شارژ احتیاج دارد و ذات ما جوری برنامه نویسی شده که باید با خداوند ارتباط بگیریم و با ذات او هر لحظه در ارتباط باشیم، وگرنه بدن ما رو روح ما نمی کشد و دچار اضطراب و استرس می شویم. همین خوابی که می رویم همان طور که در قرآن هم آمده، روح ما به سمت خداوند می رود و شارژ می شود، ولی در طول روز که از خداوند و ارتباط با آن غافل می شویم، دوباره انرژی و باتری ما خالی می شود و پر از ترس و اضطراب می شویم. پس هر لحظه و هر ساعت باید با او ارتباط بگیریم تا حال ما خوب باشد. همین پنج بعد نماز خواندن باعث ارتباط می شود ولی کافی نیست، و جناب مولانا میگن که پنج وقت آمد نماز و رهنمون عاشقان را از صلات دائمون. پنج اصل مشادت چون منبع او شادت و دوست دارد همیشه پر از شادی و سون باشد، ولی ذهن ما مرتب به او درد میدهد و میخواهد او را از جوهر اصلش دور کند و باعث میشود وجودش پر از ترس و استراب شود و چون اصل ما فقط شادی و سرخوشی و عشق و طرب میخواهد و فقط با آن آرام میشود و حالش خوب میشود. پس باید بخندیم، برقصیم و شاد باشیم تا با کل کائنات اصل و جوهرمان یکی شویم. شهر ما فردا پر از شکر شود، شکر ارزان است، ارزان تر شود در شکر خلطیده حلواییان، همچو توتی گوری صفراییان. نیشکر کوبید کارین است و بس، جان برفشانید یارین است و بس. شیش اصل ذات ما همه انسان ها رو دوست دارد و میخواهد به همه یکسان عشق دهد و تفاوتی بین آنها قائل نشود. تفاوت های ظاهری مثل مذهب، رنگ، نژاد برای او بی‌مفهوم است و حتی اصل ذات ما میخواهد هیچ تفاوتی بین نزدیکترین یا به قول مولانا خاندان من که با آنها زندگی میکنم تا دورترین انسان ها قائل نشوم با همه با عشق و مهر و محبت رفتار کنم. و این که من با یک سری از انسان ها رفتار خوب و محبت آمیز و توجه زیاد میدم و یک سری را دشمن میدانم و به آنها توجه نمی کنم با اصل ذات من مغایرت دارد و ما را دچار ترس و اضطراب میکند. زان شاهد خانگی نشان کو، هر کس سخنی ز خاندان گفت. کو شعشعه های قرص خورشید، هر سایه نشین ز سایبان گفت. ببخش ارتباطم هنو هست؟
بله بله هست، گوش میکنیم.
ببخش من خواهش میکنم، من یکم دیگه مونده وقت دارم بخونم.
بخونید بله، بخونید تمام بشه. بله.
خواهش میکنم. هفت کارها رو با عجله و سرعت و لحظه آخری و هلهلی انجام دادن با ذات اصل ما سازگار نیست. ما از جنس آرامش و سکون و ثبات هستیم و این عجله و سرعت با اصل ما در تداخل است و ما رو دچار اضطراب و استرس میکنه. شاید آن کارها رو انجام دهیم ولی اضطراب و استرس تا چند وقت روی جسم و روح ما اثر میگذارد. صبر را با حق قرین کرده فلان، آخر ولعصر را آگه بخوان. صد هزاران کیمیا حق آفرید، کیمیایی همچو صبر آدم ندید. 8. تمیز بودن و نظم و انضباط را در هر کاری در محیط خانه، محل کار، با ذات و اصل و جوهر ما هم راست داد و کثیف بودن بی نظمی شلختگی با ذات ما تداخل دارد، چون ذات ما که همان از جنس خداست و خداوند هم که همه چیز را با نظم و انضباط و دقت بی نهایت آفریده و ما هم باید مثل اصل و ذات خود باشیم. نه، قانون جبران را رعایت کنیم و این کار با اصل و ذات ما سازگاری دارد و ترس و اضطراب نمیگیریم. اصل ما بر پایه این است که اگر کسی کاری برای ما میکند یا لطف و محبتی از کسی گرفتیم فقط گیرنده نباشیم و به او برگردانیم. من ذهنی میگوید فقط بگیر و زرنگی کن، ولی با اصل و ذات ما جور نیست و باید برای او جبران کنیم تا حال ما خوب شود و به اصل و ذات ما یکی شویم. وقتی رعایت نمی کنیم میگیم زندگی ما خوب نیست، پیشرفت نمی کنیم و به جایی نمی رسیم. هرچه تلاش می کنیم هی دنبال اسباب بیرونی می گردیم و نمی دانیم علتش رعایت نکردن قانون جبران است. ده ذات و الست جوهر ما می گوید تو یکتا هستی، تو با ارزشی، بدون در نظر گرفتن هر چیزی از راوت و مخفی می نشینیم و از دیگران تعریف و تنجید می کنیم، آنها را حبر و سری می کنیم. دقیقا بعدش خودمان بد خو و خالی می شویم. تمرکز روی دیگران رو باید رها کنیم، چون اگر روی دیگران و حتی تعریف و تمجید آنها که از دید من ذهنی خوب است تمرکز کنیم، از الست ذات ما که باید هر لحظه تمرکز روی خود داشته باشیم دور می شویم. تا کنی مرقه را حب رستنی، خیش را بد خوب و خالی می کنی. مرده خود را رها کرده است و مرده بیگانه را جوید رفو. دیده آور دیگران نوه گری، مدتی بنشین و بر خود می گری. اصل و ذات ما تنهایی و سکوت و آرامش را دوست دارد، ولی من ذهنی به دروغ می گردد باید در جمع و شلوغی باشی تا شاد شوی. و جالب اینجاست که می رویم در جمع و شلوغی ولی می بینیم حال ما خوب نشد. ذات تو تنهایی و سکوت و آرامش را دوست دارد، باید زمانهایی در تنهایی و آرامش باشی تا به ذات خود متصل شوی و از این تنهایی فرار نکنی، چون از ذات خود فرار میکنی. قهر چه بگذی ترک عاقل است، زان که در خلوت صفاهای دل است. ذات ما دوست سینزر ذات ما دوست در روی پای خود قائل شود، یعنی روی پای خداوند، هیچ کس هیچ چیزی به جز او وابسته نباشد و به هیچ کسی نیازمند نباشد، احمد همسر مادر پدر. ولی من ذهنی به دروغ او تحمیل کرده که محبت هویتت را باید از دیگران بگیری و به آنها نیازمندی و محبت و حمایت و وقتی محبت و حمایت را نمیبینیم دچار اضطراب و استرس میشویم، در حالی که ما باید به ذات خودمان که کامل است و به هیچ کس هیچ چیزی نیاز روانشناس ندارد برگردیم. چون ز بی صبری قرین غیر شد، در فراقش پرغم و بی خیر شد، صحبتت چون هست در ده دهی، پیش خائن چون امانت می نهی. و در آخر کارهایی مثل غیبت کردن، دروغ گفتن، حسادت، کینه، دشمنی و خیلی خصایص زشت را که انجام می دهیم، می بینیم که حال ما بد می شود. حس بد یک آن در محل جایی پیدا می کنیم و قبلش می بینیم حال ما خوب بود. سریع متوجه می شویم که یک خطایی کرده ایم، یک حرکت بدی انجام داده ایم مثل این موارد. و برعکس، ذات اصل ما عشق، محبت، بخشش، فراوانی، کوثر و مهربانی، کمک و یاری دیگران، صداقت و صنع و طرب و شادی را چون در اصل و ذاتش هست می خواهد و مرتب می خواهد به سوی اینها برود. ولی من ذهنی راه او را بسته و در ذهن و سبب سازی می برد و اجازه را از دست او گرفته و بدن روح ما را دچار ترس و اضطراب می کند. و اگر دقت کنیم انسان های امروزی از چشمانشان ترس و اضطراب می ریزد و حتی در بالاترین پست و مقام و امکانات و خانواده و خیلی چیزهای خوبی دارند، ولی درونشان پر از ترس و اضطراب است و برای آرامش به مشروبات الکلی و مواد مخدر می آورند تا آرام شوند، در صورتی که نمی دانند ریشه این ترس از دور شدن از ذات و اصل و جوهرشان است و باید به سمت آن بروند، باید به سمت خدا بروند تا روح جسمشان آرام شود. پس در سر بام ما چوبک بزنیم و کارهایی را که ما را از اصل ذاتمان دور میکند انجام ندهیم و در عوض کارهایی که به اصل ذاتمان نزدیک میکند و به آرامش عمیقی میرسد آن کارها را انجام دهیم. ببخشید استاد خیلی طول کشید.
تمام شد؟
بله بله ببخشید.
عالی بود، عالی بود، فقط طولانی بود. بله طولانی بود، ممنونم. عالی عالی.
ببخشید من زود با برس میشه چند ماه زنگ زنم نمیگیره، حالا خیلی خوشحال شدم صدای شما رو شنیدم و شرمنده شدم طولانی شد. ببخشید.
ما بس بدهی چند ماه رو دادیم دیگرم، درسته؟
آره.
حساب من صاف شد.
خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم.
ممنون. اسمتون یه بار دیگه هم بگین. اسمتون یه
فاطمه هست.
فاطمه خانم خداحافظ.
بله بله.
عالی عالی.
خدا نگهدار. خیلی شما خدا نگهدار. خداحافظ.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
بله سلام، خواهش میکنم. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، وقتتون بخیر.
سلام. بله خواهش میکنم، بفرمایید.
لیلا هستم، از شیراز تماس میگیرم.
بله لیلا خانم بفرمایید، خواهش میکنم.
ممنونم، سلامت باشید. من آقای شهبازی خیلی چکیده و خلاصه یه متن کوتاهی از برنامه 1024 میخوام خدمتتون عرض کنم.
بفرمایید.
از بس مثلا وقتم مثلا کم هست سعی کردم خیلی چکیده باشه.
بله بله.
ممنونم. اول سپاسگزاری کنم از زحمات شما و همه دستاندرکاران گنج حضور که واقعا ما امیدوارم که بتونیم یه سپاسگزاری واقعی در مقابل زحمت‌های شما داشته باشیم. این غزل چیز اسم غزلش شماره غزلش رو من یادم رفت یادداشت کنم و غزل رو من میخونم. سه بیت اول.
بله.
عشق در کفر کرد اظهاری، بست ایمان ز ترس زناری، بانگ زنهار از جهان برخاست، هیچ کس را نداد زنهاری، هیچ کنجی نبود بی خصمی، هیچ گنجی نبود بیماری. یکی از کلمات کلیدی در این سه بیت تکاملی کلمه کفر هست. در این بیت ما متوجه معنای وسیع کفر و کافری می شویم. کفر همان هوشیاری جسمی یا من ذهنی است که بر حسب همانیدگی ها می بیند. پس ما متوجه شدیم که کفر و کافری فقط پرستیدن مجسمه های سنگی نیست، بلکه هر چیزی که به غیر خدا در مرکز ما باشد کفر هست و ما هر گونه عبادت ظاهری هم انجام بدیم، چون خداوند در مرکز ما نیست پس نسبت به او کفر برزیدیم و کافر شدیم. کلمه کلیدی دیگر کمربند همانیدگی هاست. کلن مضمون این سده اینه که خداوند که عشق هست میخواست در کفر، یعنی انسانی با هوشیاری جسمی، خودش را نشان دهد، یعنی در انسان به بی‌نهایت و ابدیت خودش زنده شود. اما انسان که از جنس ایمان یا الست بود، وقتی وارد جهان شد یک من ذهنی قوی ساخت و شروع کرد به جمع کردن همانیدگی ها و با آنها یک کمربند قوی درست کرد و به خودش بست، طوری که طوری آن همانیدگی ها را نگه می داشت که می ترسید آنها را از دست بدهد. اما خیلی زود در اثر آنها به درد و رنج افتاد و فریاد امان خواستن از خداوند را سر داد و خداوند گفت تا زمانی که کمربند همانیدگی ها را ندهی من به فریاد تو نخواهم رسید. نکته اینجاست که ما فکر کردیم اگر به سرزمین دیگری رویم از این رنج ها نجات میابیم، اما اینطور نیست. ما با این کمربند همانیدگی ها هر جا بریم در امان نیستیم، چون آن مار من ذهنی در همه جا و همیشه همراه ماست. این کمربند هیچ گونه امنیتی به ما نمیدهد جز درد و رنج. کلمه کلیدی دیگه خار سسویه. خار سسویه است هر چون کش نهی در خلد ور زخم او تا کی جهی. آتش ترک هوا در خار زن، دست اندر یار نیکوکار زن. این من ذهنی مثل خار سسویه است که هر طور بخواهی اون را ارائه بدی، بالاخره یکی از خارهاش ما را زخمی میکنه و ما را به درد و رنج میاندازه. پس یک راه بیشتر نداریم و آن ترک این من ذهنی. حالا راهکارهای مولانا برای دفع این خار چیست؟ اول این که زمین ذهن را شخم بزن، ذهنت را زیر و رو کن، ناظرش باش، علفهای هر زهمانیدگی ها را بکن و دور بینداز. دوم این که با عقل من ذهنی که ادراک درستی ندارد، یعنی منکرناک هست، ابیات مولانا را نخوان. این عقل نمیتواند این ابیات را درک کند، تنها با عقل کل میتوان این ابیات را درک کرد. سوم این که در راه زنده شدن به الست ثابت قدم باش، سستی نکن. فاستقم کما امرت، آیه 112 سوره هود هم خداوند به پیغمبر میگوید در این راه استقامت و پایداری داشته باش، اجتهاد گرم داشته باش. چهارم این که نیست تسلی از توکل خوبتر، چیست از تسلیم خود محبوبتر. ما چرا ترس از دست دادنها را داریم؟ چرا می ترسیم؟ چون به خداوند اعتماد نداریم، توکل نداریم، تسلیم او نیستیم. پس توکل و تسلیم در مقابل اراده خداوند ما را از ترس می رهاند. پنجم این که خوش حواس باش، یعنی فقط روی خودت تمرکز کن تا سلطان درونت را بشناسی. ششم در نهایت بر منیت خودت خط بکش و تنها راه رهایی مردن به من ذهنی، یعنی غیر مردن هیچ فرهنگی دیگر در نگیرد با خدا با خدای ای هیلگر. عقل قربان کن به پیش مصطفی، حسبی الله گو که اللهم کفا. مرده شو تا مخرج الحی الصمد، زنده ایزین مرده بیرون آورد. چون عنای بند لا شد از وجود، پس چه ماند تو بیندیش ای جهود. و سلام آقای شهبازی عزیز.
خیلی خوب، آفرین. ممنونم، زحمت کشیدید.
ممنون. خواهش میکنم. من ممنونم از شما.
خواهش میکنم. خدا حافظ شما.
خدا نگهدارتون، در پناه خدا. خدا حافظ.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
سلام.
سلام، خواهش میکنم.
خوب هستید؟
خیلی خوب. بله بفرمایید. از کجا زنگ میزنید؟
از تهران.
شما به سپیکر صحبت میکنید؟
الان بله شما به سپیکر صحبت میکنید. خوب شد؟
بله بفرمایید.
یه پیغام خدمت آماده کرده بودم بخونم.
بفرمایید.
وقتی ما همانیده میشویم، من ذهنی ما که نیروی درد و همانش جهان است، از جنس دیر و شیطان می شود و ما را معکوسین و دروغین می کند. اگر چیزها به مرکز ما بیایند، دشمن ما می شوند و به ما درد می دهند. پس نباید از مردم که مریض همانی دیدی ها هستند و جز درد چاره نمی بیند طبیعت را تقلید کنیم و ما را تقلیدشان در باید داد. به دوست لعنت به این تقلید باد. خاصه تقلید بتونیم بی حاصلان، خشم ابراهیم با بر آفلان. ما باید مرتب فضا رو باز کنیم تا مرکز من عدم شود. یعنی باید به خود من تلقین کنیم. من نمیتوانم از زندگی جدا باشم. نمیتوانم من ذهنی باقی بمانم. حتی اگر همه این طور باشم و غلط ببینند، من نباید این گونه باشم. هر من ذهنی پشت سر انسانی که دنبال فضاگشایی و زنده شدن به زندگی باشد، ناسزا و بد و بیا میگوید. به همین دلیل ما نباید اسرارمان را فاش کنیم. اگر کسی واقعا غم دین، یعنی غم فضاگشایی و دیر شدن به اصل خود و زنده شدن به بی‌نهایت خدا و آن داشته باشد، تمام فکر و لطفش این باشد که مقصود اصلی خود از آمدن به این جهان عمل کند، خداوند او را از تمام غمهای من، غمهای ذهنی و همانیدگی ها رها می کند. گفت رو هر که غم دین برگزید، باقی غمها خدا از روی برید. ما بعد از احتمال و پرهیز می توانیم بگوییم که حالا من شهوت این چیزها را به مرکز گذاشته بودم. پول، مقام، همانیدگی یا چیزها یا مستقلات، هر چی بشود. درست است؟ نه، پس از این کار را نمی کنم. و تا حالا آب زندگی را که میخوردم تیره میکردم، بعد از این دیگر این کار را نمی کنم. نتیجه پرهیز است. این مانع ذهنی نباید سبب شود که من پرهیز نکنم، چیزها را از مرکزم نرانم، فضاگشایی نکنم. یعنی کار ما هر لحظه صرف نظر فضاگشایی و بی‌اعتبار کردن این چیزیست که نمیشان میدهد. امیدیت من جدی و مهم هستم. تا کنون کردی چنین اکنون نکن. تیره کردی آب را اکنون نکن. منهای ذهنی چگونه میتوانند روی ما اثر بگذارند، به مرکز ما دسترسی داشته باشند و به ما لطمه بزنند؟ ما هر لحظه به من ذهنی خود جان میدهیم و از آن هم میترسیم. واقعا من ذهنی موجود ترسناکیست، برای اینکه دائما یا ما را میدرد یا میسوزاند. ما بگوییم من تو نیستم. باید به عنوان ناظر به من ذهنی خود نگاه کنیم، ببینیم در ذهن ما چه اتفاقی می افتد. اگر به عنوان هوشیاری ناظر ذهن ما شدیم، اصلا متوجه می شدیم که من ذهنی دائما خرابکاری می کند و کار او خیلی است. گفت نامد چیست بگو بیدهان؟ گفت خروس.
قطع شد. بفرمایید.
درود بر شما. چند لحظه. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت همه بینندگان. من شهرام هستم از تهران.
بله آقای شهرام، خوبین شما؟
خیلی ممنونم. خیلی خوشحالم که این سعادت دارم.
خواهش می‌کنم.
این شب در خدمتتون باشم. جناب استاد، من در خصوص موضوعی که شما در برنامه اخیر 1024 هم یک بیتی رو از مخزن الاسرار نظامی نقل کردید، خیلی بیت عالی، ناز بزرگانت به باید کشید تا به بزرگی به توانی رسید، من میخواستم یه ابیاتی رو از مثنوی در این ارتباط بخونم.
بفرمایید.
خیلی متشکرم. در دفتر سوم مثنوی ابیات 3604 به بعد یک بخش بسیار مهم و کلیدی هست. این قسمت به نظر من بر اساس تجربه این چند سالی که مثنوی میخونم و کار میکنم با دوستان، این ابیات که خود مولانا هم اونجا به یه واسطه ای در بین تعاملات بگسته یه ملولی که شاید اتفاق میفته این ابیات رو میاره، با اون بیت معروفی در ملولان این مکرر کردن است، نزد من عمر مکرر بردن است شروع میشه. و اونجا این ابیات واقعا یه ابیاتی هستن که ما هم همیشه میخونیم و نصب العین خودمون قرار دادیم، و من هر کسی هم که میخواد شروع بکنه به عنوان مبتدی، میخواد مثنوی رو از ابتدا شروع بکنه، قبل از مقدمه، قبل از بشنه این نی، من پیشنهاد میکنم که این قسمت رو بخونه و قطب نمای خودش رو تنظیم کنه، جهت و زاویه دید و جهت حرکتش رو تنظیم کنه، ادب درونیش رو تنظیم کنه نسبت به این بزرگان، که ببینه آیا داره ناز میکنه برای این بزرگان یا نه، ناز میکشه و نیاز میاره. اون قسمت تیترش هست آداب المستمعین و المریدین این دفیز الحکمت من لسان الشیخ، یعنی ادب شنوندگان، مستمعین و مریدان موقعی که شیخ داره فیض حکمت از زبانش جاری میشه. و بسیار ابیات عالی هست. من پنج بیت هست میخوام بخونم که خیلی همیشه باید جلوی روی ما باشه این ابیات، ببینیم که آیا نسبت به جناب مولانا هم، من خودم رو عرض میکنم، اونجایی که دکان بالای دکان استادی رو باز نکرده باشیم، یهو نخواهیم غلط و درستای این بزرگان ما بگیریم و بگیم اینجاش درسته اونجاش غلطه، به هر شکلی اگر این ادب درونی رو رعایت نکرده باشیم، این پیش اهل دل ادب بر باطنه، این آداب و این ادب اینجا خیلی زیبا مولانا میگه باید چه جوری باشه. میگه این رسولان ضمیر رازگو مستمع خواهند اسرافیل خو، نخبتی دارند و کبری چون شهان، چاکری خواهند از اهل جهان، تا ادبهاشان به جاگه ناوری، از رسالتشان چگونه برخوری. باید ادبشون رو به جا بیاری حتما، تا ادبهاشان به جا جهناوری، از رسالتشان چگونه برخوری. اگر این ادب رو به جا نیاری، از رسالتشون، از اون پیغامشون، از پیغام این رسولان رازگو برخوردار نمیشی. کی رسانند آن امانت را به تو، تا نباشی پیششان را که دوتو، هر ادبشان کی همی آید پسند، کامدند ایشان ز ایوان بلند.
خواستم من به مناسبت این بیت عالی که شما خونده بودید و من مدت ها بود اونجایی که ما شیخ و پیر رو جناب عالی هم فرمودید تو همین برنامه و برنامه های دیگر که جناب مولانا رو به عنوان پیر و شیخ خودمون قرار میدیم، از خود جناب مولانا هم نقل کردن که میگه این مثنوی پس از ما شیخی کنند. یه موقعی بود که کتاب، دسترسی به کتاب و صنعت چاپ و اینا خیلی محدودتر بود، میرفتی در محضر شیخ. الان ما شیخ به این کاملی داریم و گفت دست پیر از آیبان کوتاه نیست، دست او جز قبضه الله نیست. من مدت ها بود میخواستم این ابیات رو بخونم و به خودم و به دوستانی که مثل من فکر کنم تذکر بدم که ببینیم این عدد اون رو آیا درست تنظیم کردیم یا نه. خیلی ممنونم استاد.
عالیه عالیه، ممنونم. چه مطلب مهمی. حالا به قول شما، به نظر شما مردم این حرفای شما رو شنیدند؟ اگه شنیدن قبول کردن.
واقعا ترار استاد و واقعا خیلی وقتا من ببینم بسیاری از اساتید در واقع ما یه وقتی میشینن این بزرگان رو میذارن رو میز با هم مقایسه میکنن، از همون اول خوب از یه نگاه بالا به پایین دارن به اینها نگاه میکنن، انگار که ما همین که 7 سال 8 سال بعد از اونها به دنیا اومدیم خیلی میدونیم نسبت به اونها، در حالی که ما این نمیدانم. و به لطف این برنامه های عالی از جناب علی از بیتای مولانا یاد گرفتیم و میدونیم که حالا باید با نمیدانم به سراغ این بزرگان رفت، نه از بالا به پایین بلکه از پایین به بالا. ناز بزرگان به باید کشید تا به بزرگی به توانی رسید. خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. همین به اصطلاح پندار کمال ما به علاوه میدانم که ناموس تولید میکنه، ما خم نمیشیم و متاسفانه دانش ما بلای جون ما میشه، مخصوصا دانش کتابی که در دانشگاه اونا یاد میگیریم. اینا علم مادیات بسیارم خوبه ولیکن علم زندگی نیست، شما بهتر میدونید. و شما به عنوان یک حالا مدرس مولانا پیدا کنید که ما مردم ها چجوری واقعا متقاعد میتونیم بکنیم که این دانشی که شما از کتاب گرفتین این به درد زندگی شما نمیخوره. شما میتونید زندگی مادیتون رو تنظیم کنید، حتی نظم بدید، اصول مدیریت رو اجرا کنید، در وقت صرف جویی کنید، وقت رو درست استفاده کنید، کتابای علمی بخونید و اونا رو بدونید، در کار به کار ببرید. ولیکن شما با این علم نمیتونید به زندگی برسید، با این علم نمیتونید با بچهتون با همسرتون فرض کن رفتار کنید. اینا خشکند و بزرگان ما هم بی نظیرند. این حرفی که شما می زنید درباره آدم هایی صحبت می کنید که در چه می دونم در 2000 سال هم یه نفر به وجود نمیاد و اون موقع در طول زمان آدم های مثل فردوسی، مولانا، حافظ و چند بزرگ دیگر ما داریم و قدرشون رو نمیدونیم. حالا شما هنرتون اینه که این مطلبی که الان گفتین چنان بگین که مردم بشنوند. کسایی که حتی ما در 18-19 سالگی میبینیم که یک پندار کمال، یه من ذهنی دانا درست میکنیم و با سبب سازی اون کار میکنیم. تو سبب سازی دانایی آن سلطان بین، درسته؟ و سبب سازی خداوند رو نمی بینیم. ما با سبب سازی خودمون زندگی خودمون رو خراب می کنیم. با فرض این که می دانم خم نمی شم، به کسی گوش نمی دم، زندگیمون خراب می شه. خب شما ببینید که چه ابیاتی از مولانا می تونیم واقعا به کار ببرین که این مطلبی که الان گفتین شنیده بشه، که ناز بزرگان رو باید بکشیم. ما باید ادب واقعی داشته باشیم. ادب واقعی این است که متحدانه با واقعا با صمیم قلب از ته دلمون بچسبیم به حرف بزرگان که من ممکنه اشتباه میکنم، امکان اشتباه در من وجود داره و من اشتباه همو به وسیله بزرگان باید تصحیح کنم. اینو شما اگه بتونید به کرسی بنشونید آقای شهرام خیلی دیگه کار بسیار مهم میکردید.
انشالله من با بضاعت ناچیز خودم همه تلاش هم میکنم. این چه فرمودید استاد، شمس تبریزی هم خیلی زیبا در یه جمله کوتاهی میگه که هر که فاضل‌تر او از مقصود دورتر. و این علم در واقع این دنیایی که میگه این همه علم بنای آخر است که اماد بوده گاو اشتر و تصفیل، ما به این علم صد راه ما شده و حجاب ما شده و باعث میشه که این ادب رو نتونیم به جا بیاریم و از این رسالت برخوردار نمیشیم. با افراد زیادی رو میبینیم 20 سال دارن مثنوی میخونن، بعد میگی پس چی شد؟ میگه دیگه خود چی بخونیم دیگه، تموم شد. بی پس حاصلش کو؟ این گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ میبینی آخرش خودشونو یکی استاد در درونشون استاد مولانا میخواد اونجا بگه که اینجاش درست بوده اونجاش غلط بوده، یا با چند نفر دارن با هم مقایسه میکنن. واقعا من از این که این رسالت چجوری میتونیم ازش برخوردار بشیم، کلیدش به جا آوردن این ادبه و از راه دل وارد شدن و بدون این چون و چراهای ذهنی و این سوال و این جوابای ذهنی با دل به این ابیات و همچنان که شما فرمودید استاد معجزه میکنه، تکرار ابیات تکرار ابیات تکرار ابیات فوق العاده است.
اتفاقا آقای شهرام حالا شما صحبتتون رو بکنید، منم یه چیز دیگه بگم.
من می‌خواستم بگم من وقت شما روستا رو خیلی زیاد گرفتم.
ممنون. اتفاقا مسئولیت کساییست که بزرگان درس میدن مبادا به خط مزهکه و مسخره و میدونی مثلا بعضی موقع آدم میبینه در تلویزیون یه کسی رو داره یه جوری صحبت میکنه که مثل که میگه مثلا اینجاشو نفهمیده، توجه میکنین؟ حتی اینو در مورد مثلا حالا نه به اون خط نریم پیغمبرانم، یه دفعه یه آیه قرآن میخونه میخنده، این درست نیست، باید بگه من نمیفهمم آقا، من نفهمیدم. بیت مولانا را میخونه یه خنده پوزخندی که اینجا هم که مولانا نفهمیده، خب اون موقع نمیفهمیدن. درست نیست این کار. این مقصر به اصطلاح اون کسیست که در تلویزیون یا در هر خون که سوشل میدیا این کارا میکنه. خب اون موقع مردم بی اعتقاد میشن، میگن که خب این که استاد مولاناست داره مولانا رو مسخره میکنه. خب بس معلومه این مولانا آدم حسابی نبوده، آدم معمولی اینطوری فکر میکنه، عمقاً که نمیدونه که مولانا چی میگه، این مطالعه رو نکرده. بنابراین مسئول کسی که اگر معتقد نیستی اصلا صحبتشو نکن، حرف نزن. اگر حرف میزنی راجب مولانا و بزرگان با احترام حرف بزن، توجه میکنی؟ این خیلی مهمه که شنونده بدون شما احترام میذاری. ما در این برنامه حالا ما میخواستیم مثلا راجب حافظ و فردوسی صحبت کنیم، دیدیم نه ما نمیتونیم خاطی کنیم، مردم گیج میشن، اومدیم فقط چسبیدیم به مولانا. ولی امیدوارم که ما این احترام رو به اصطلاح برگزار کردیم. و چقدر من اصرار کردم بیت‌ها رو تکرار کنید تکرار کنید. خب این احترام دیگه، این ارزش گذاری دیگه. یه نابغه هست، حالا اسمش بزن نابغه یا هر چی، یک دفعه زندگی در به وسیله یه نفر یه پیغام‌های میفرسته، حالا چه جوری اونا رو انتخاب میکنه من نمیدونم، ولی این پیغام‌ها عالی هستن، این پیغام‌ها جواهر هستن، اینا رو ما باید بگیریم در زندگیمون استفاده کنیم، در عمل استفاده کنیم، زندگیمون رو درست کنیم. و به بشریت کمک کنیم. یکیش مولانا بود که هست، ما دیگه جاهای دیگه نرفتیم، گفتیم اینو با احترام برگزار کنیم، با احترام ابیاتش رو بخونیم. و احترام عمله. اگر شما بیت مولانا رو میخونید و عمل میکنید و معالا تبدیل میشین، این احترامه، این ادبه. اگه ادب نداشته باشیم و احترام نذاریم، هیچ یاد نمیگیریم. اگر دائما در اون چیز در درون من میگه من بهتر میدونم، من اینا رو میدونم، بعضیا میگن اینا رو چی میدونیم دیگه، خب پس احترام نمیذاری دیگه. اون چجوری شما این احترام در جامعه به بزرگانمون واقعا بیدار کنید؟ این احترام در خواب الان. من الان 25 سال خوب صحبت میکنم تلویزیون. یکی از مقصودهای من این بود که این احترام و این ارزش‌گذاری رو به فرهنگ ایران و بزرگان ایران بیدار کنم، که به نظر من موفق نبودم من در این کار. نتونستم.
بسیار هم موفق بودیم. اتفاقا استاد من میخوام عرض کنم که متفاوت بودن جنس آموزش گنج حضور شاید تا حد خیلی زیادی اونجایی که میگیم دانش او را ستاند جان ز جان، یا میگیم غیر نطق و غیر ایما و سجل، صد هزاران ترجمان خیزد ز دل، از دل مولانا به دل ما. به نظر من اونجا همون احترام عمیق و بزرگی که جناب عالی نسبت به مولانا داشتیم و ما هم از شما یاد گرفتیم و اینجوری خودمون رو زیر دست گرفتیم، ناز این بزرگان رو کشیدیم به اندازه بذات خودمون، جناب عالی که واقعا کارستان کردید. و من میخوام بگم این جنس متفاوت آموزش گنج حضور که خدا رو شاهد میگیرم استاد، از 100 تا جلسه مولانا که برگزار میشه 95 تاش از این جنس ها نیست، یه جور دیگه ای میخونن مولانا رو. این جنس بخش زیادیش مدیون همین احترام عمیقیه که دارین. انشالله که خدا توفیقه شما و همه ما رو.
و الان شاید مهمتر از کار من کار پدر مادر هاست. پدر مادر ها وقتی احترام میذارن، الان به نظرم این کار داره به اصطلاح تا حدودی انجام میشه. شما میبینید پدر مادر ها به این برنامه زنگ میزنن و اعتقادشون و احترامشون رو بیان میکنند و عملشون رو بیان میکنند و نتیجهشو میگند. امروز چند تا بود از این پیغام ها. خب وقتی بچه ها ببینن که پدر مادر به یه بزرگ احترام میذارند، اونا هم یاد میگیرن احترام میذارند، اونا هم ابیات یاد میگیرند و به کار میبرند. این به کار بردن خیلی مهمه. به کار ببریم، عمل عمل، اول دانشه بعد عمله. همین که شما عمل میکنید یعنی شما بر علیه خواست من ذهنیتون میرین و این احترام بزرگیست که شما میگین من اگر در یه دو راهی قرار گرفتم، به جای این راه مولاناست این راه منه، من راهمو دیگه اون راه خودمو نمیرم، برمیگردم راه مولانا رو میرم. و در پس از دو سه قدم آدم متوجه میشه چه کار خوبی کرده، چه درست اومده، درست نمیدیده، معکوس بین بوده. توجه میکنین؟ ممنونم دیگه، خلاصه ممنونم این صحبتو کردین، عالی بود.
خیلی ممنونم، خیلی عالی. خدا شکر.
خدا حافظ. خدا حافظ. بفرمایید.
من شما تلفن قطع شد. باید صحبت کنم؟
بله بله بله، اسمتون رو بگین.
حسن از تهران.
بله بله. آقای شهرام. بقیه شو بفرمایید. بله.
بله. صحبت کنم؟
بفرمایید.
دو وقت نابه خونم اون ساعت
بفرمد.
وقتی در برابر اتفاق لازم مقاومت و قضاوت نداریم، خوب و آن را خوب و نمی کنیم، فضیلش کامل داریم، چون می دانیم اتفاق این لازم بهترین اتفاق ممکن است که زندگی رقم بده تا ما از خواب مال ذهنی در بیاییم و بیداری و شادی بی سبب و ذاتی خود آن برسیم. فضای درون ما به تدریج و با تمرین گشوده می شود و از طریق این فضای گشوده شده راه‌های سازنده و راهگشا از طریق این فضای گشوده شده درون در ذهن ما نقش می‌بندد. چه توکل جز که تسکین تمام تقم و راحت همه مکر صدام. رفیقا راه‌ها را بس یار، آهوی لنگی مو شیر و شکار. جز که تسکین رضا کو چاره ای، کرکت شیر نر خونخواره ای. ما در سراسازی می‌گوییم ای کاش این کار را می کردم، اگر آن کار را نمی کردم این طور نمی شد. بنابراین از کارمون پشیمون می شویم. مثلا می گوییم چرا این میت را خریدم. مثلا می گوییم چرا این میت را خریدم. درک کردم چرا با این شخص ازدواج کردم. اگر با فرد دیگر ازدواج کرده بودم زندگیم بهتر می شد. و هزاران چرایهای دیگر. حضرت مولانا به ما میگوید ما باید به طور کلی از سراسازی ذهنی سراسازی مندار بیرون بیایید، فضا را باز کنیم و عقل و خرد کل را به کار بگیریم. چون اگر آن کارها را هم میکردیم یک جور دیگر اشتباه میکردیم و یک ذره دیگر به ما میخورد. از این لحظه به بعد بگوییم این چیزی که تاکنون ذهن من نشان میداد و طبق آن میدیدم و اساس آن بلند می شدم و دیگر کنار می گذارم، فضا را باز می کنم، هر چیزی که ذهنم نشون می دهد رو بی اهمیت می کنم. اما چگونه؟ این صورت که دیگر خودم و فکرهایم را جدی نمی گیرم. اگر کسی خودش را فکرهایش را جدی نگیرد ناموسش پایین می آید. هر وقت فکرهای همانیده خودمان را جدی میگیریم حرفهای مردم به ما برمیخورد، ما میدانیم در این فضای همانیده به هر جهتی که برویم شکست میخوریم و اجرای بجز فضاگشایی برای ما وجود ندارد. خودمان نگاه کنیم ببینیم آیا برای خودنمایی چیزی از دنیا قصد کرده ایم. اگر این طور است حتما آنها را دور بیاندازیم. تمام طلا و جواهرات گران قیمتی که مردم به خودشان آویزان می کنند همه را از دنیا غصب کردند. وقتی می گویند این جواهر چندین هزار دلار ارزش دارد به چه معناست؟ یعنی این که من آدم مهمی هستم، در حالی که این مسائل خیلی سطحی هستند. مردم به خاطر داشتن ناموس و پندار
بازم قطع شد. بله، برای مطلبی که میخواستم بگم یکی از مطالب این بود که هر پشیمانی که من باید یه انتخاب دیگه میکردم، البته انتخابها همیشه یکی ممکنه بهتر از اون یکی باشه، ولی وقتی با سبب سازی ذهن هست همیشه پشیمانی داره. اگر شما پشیمون میشین بگیم پشیمانی من مساویست با فضاگوشایی. من فضاگوشایی نکردم. یعنی از هر پشیمانی نگین که مثلا اگه با کسی دیگه ازدواج میکردم اینطوری نمیشد، نمیدونم این ملکو نمیخریدم، مثال هاییشونه. بگیم فضاگوشایی نکردم. شما اگر بر حسب همانیدگی یه جور دیگه هم عمل میکردین، یعنی اگر با من ذهنی شما با هزار نفرم ازدواج کنید با همه به اختلاف میفتید. توجه میکنین؟ باید با فضای گشوده شده با مرکز عدم در حالی که به زندگی زنده هستید این کار را بکنید، وگرنه ممکنه دو سه بار این کار را بکنید ملامت کنید عامل بیرونی رو، طرف مقابل رو، و بگین که یا بدشانسی رو یا کار خدا رو. اینا نیست، همه این اتفاقات میفته چون ما بفهمید این سبب سازی ذهنی شما بر اساس حادثات کار نمیکنه. برگردین فضا رو باز کنید، از اون فضا عمل میکنید، یه دفعه ببینید که اولین کسی که باهاش ازدواج کردین گرفت کارتون. بفرمایید.
الو، سلام عرض کردم.
بله سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
خدا قوت جناب شهبازی عزیز.
خواهش میکنم، ممنونم. شما از
ایران هستم.
ب... بله
توران هست، یک پیام داشتم اجازه هست بخونم؟
بفرمایید، خواهش میکنم.
با سلام و عرض ادب و احترام خدمت آقای شهبازی عزیز و بزرگوار، با اجازه تان یک پیام از برنامه 23 میخوام بخونم.
بفرمایید.
دل جان، دل جان را در این حضرت به پالا، چه صافی شد رود صافی به بالا. این بیت به من میگوید آیا دل جان از تا در پیش با خداوند زندگی پالایش داده ای، صافی کرده ای؟ برای پاک کردن و صافی شدن دل جانم باید خودم عمل کنم، از همانیدگی ها و دردهای آسلان ها خودم را پالایش بدم. اول گوش کردن به این برنامه بی نظیر و تکرار ابیات، بعد هم عمل به این ابیات، بعد هم تبدیل شدن انشاءالله. دست در دار ز سینه چه نگه می داری، جان در آن لحظه بوده شد که منظور آن است. تبدیل به بی نهایت و ابدیت که منظور اصلی زندگی است، همان صفات خوب کوثر، فراوانی، رواداشت و سنوطرب است. در نگه در شرف دل در اندرون، تا نیاید تعنی لا تفسرون. خداوند هر لحظه میگوید من در مرکز شما هستم، با شما هستم، میتوانم خودم بشوم در تو. و تو هر لحظه با مقاومت و قضاوت منقبض میشوید، مرا نمیبینید و هرچی که ذهنت نشان میدهد از آنها زندگی میخواهید. اگر نخواهید تسلیم باشید، یواش یواش مرکزت عدم میشود. وین تعلل بحر ترکش دافه صد علت است، چون بشد علت تو از نقل منزل منزل است. یعنی با یواش یواش کردن فکرهایت از منزل همانیدگی ها نقل می کنید به فضای گشوده شده. هرچ فضا گشوده تر شود، خودمان را در معرض عقل کل که کل کائنات را اداره می کند می گذاریم. حکم حق گسترد بحر ما بساد، که بگویید از طریق انبساط. پس با خداوند باید از طریق ببخشید منبسط شدن حرف بزنم، نه انقباض. مکر شیطان از تعجیل و شتاب، لطف رحمان از صبر و احتساب. با عمل تسلیم و فضاگشایی، خود را در آینه دیدن، روی خود تمرکز داشتن، این مرکز باز می شود. این لطف رحمان است. ولی وقتی که مرکزم همانیدگی هاست، در زمان روانشناختی گذشته و آینده هستم، این مرد شیطان است. اگر خواهی ز آب صاف نوشی، لب خود را به هر دردی نیالا. مولانا میگوید اگر میخواهی از این فضای گشوده شد آب نوشی، باید این همانیدگی ها را از مرکزت برداری. خدا را شکر با یاری این درنام خیلی از این همانیدگی ها را انداختم بنده. مولانا میگوید بدترین خطرناکترین همانیدگی همانیده شدن با انسانهای دیگر است. اما متاسفانه هنوز من یک مقدار با فرزندانم همانیده هستم و در این مورد یک چالشی ایجاد کردم. جناب شهبازی، هنوز نتونستم از این چالش بیرون بیایم. انشاءالله که با یاری این برنامه و راهنمایی شما و پیام های دوستان من بتونم پیدا کنم یک قسمتی که چیکار باید بکنم که این از این چی که خودم درست کردم بیرون بیایم و اونا رو آزاد کنم، بقیه رو آزاد کنم از این مشکل.
ایشالله
بی نهایت حضرت از این بارگاه، سر جا بگذار سر دوست را. چند به درمود خاموشی هم هست، میتونم بخونم؟
بله 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 بله، بفرمید.
انستو را گوش کن خاموش باش، چند زبان حق نگشته گوش باش. پس شما خاموش باشید انستو، تا زبان تان من شوم در گفتگو. چون تو گوشی او زبان می جنس تو، گوشه ها را حق بفرمود انستو. صبر خاموشی جذوب رحمت است، این نشان جستن نشان علت است. خاموشی بحر است گفتن همچه جو، بحر می جوید تو را جو را مجو.
ممنونم جناب شهبازی.
بله بله.
خوشحال شدم تونستم بگیرم. خیلی وقت دارم میگیرم شما رو نمیشم. چندین یک ماه هست دارم میگیرم. موفق نشدم. خدا را شکر. خدا را شکر.
عالی. عالی خانم.
راهنمایی های شما و همکارانتون که اینقدر خدمت میکنن تیم را بیمزیر. ممنونم. سپاس
شما خانم توران از استرالیا درسته؟ خانم توران شما میتونین تصمیم بگیرین در کارهای فرزندانتون دخالت نکنید، با فرزندانتون برین نهار شام بخورین، اگر نوه دارین باشون بازی کنین، به هیچ وجه دخالت نکنید در تربیت نوهاتون، دخالت نکنید که این کارو بکنید اون کارو بکنید، غلط نگیریم به اونها. خب میش آزاد بکنید، میشه آزاد دیگه.
من دخالت کردم نمیتونم بیام بیرون ازش. نمیدونم چطوری بگم که ناراحت نشم. مثلا مسئولیت یه سری کاراشون قبول کردم، این دومی فرزند دومم، بعد نمیدونم چطوری از اینا بیام بیرون که مسئولیت بدم به مسئول دست خودش، ناراحت نشم، میترسم. نمیدونم.
نه ترسید، شما بگین شما بزرگ شدیم، باید مسئولیت زندگی خودتون رو بپذیرید، خودتون فکر کنید، خودتون تصمیم بگیرید، خودتون اجرا کنید. خب اگر اشتباه کردیم باید نتیجه اشتباه خودتون رو خودتون ببینید و بچه های ما دوست دارن که ما را قاطی کارهاشون بکنن، بعد بندازن گردن ما. شما خب شما بگین من قبول نمی کنم اینو، شما من مسئولیت زندگی شما رو نمیتونم قبول کنم. شما پس از این چند سالشونه پسر دختره؟
پسر جناب شهبازی عزیز.
چند سالشونه؟
38 سال.
38 سال. 38 سال.
12 سالش تنها زندگی که داره، زندگیش خودش داره، که یک سال اومده کنار ما، من نمیدونم بهش بگم مربت من فراهم میکنم، امراض ببر، نمیدونم لباس کنم از مرتب میکنم. الان اینا دیگه شدن رو دوش من، بعد دارم میبینم که داره کم کم زرده میخواد و صدا میخوادش. الان نمیدونم چطوری خودم بعد از این قضیه بیارم بیرون.
من صحبت 17-18 سال میکردم، 19 سال وقتی بچه پسرم.
نه 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 نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه قانون اینه که هر کسی باید مسئولیت زندگی خودشو به عهده بگیره، هم از نظر مالی هم از نظر فکری. یعنی در این چهار بودی که ما داریم، بچه های ما باید هر چی زودتر مستقل باشن و ما باید کمک کنیم به این کار. بچه های ما میتونن در 17-18 سالگی برن کار کنن و نباید ما بگیم که بابا من که دیگه پول دارم، زحمت کشیدم، تحت خانه خریدم، یه چیشو میدم به این، نمیدم بعدم چی حقوقی برقرار میکنم که من درآمد دارم، برای چی بره کار کنه؟ این غلطه. فردا به اصطلاح توفیل شما میشه، میچسبه به شما، بلای جانت میشه. فرزندان ما اینطوری بلای جان ما میشن، زندگی ما رو به هم میزن. هرچی زودتر باید مستقل کنیم. ما میتونیم به بچه هامون کمک کنیم، یه مقدار پولم بدیم اگه داریم، بریم سرمایه بدیم، بریم زندگیتون رو بکنیم، ولی رو پای خودتون باید بایستین، به ما متکی نباشین دیگه. بله ممنونم، بس خداحافظی میکنم با اتون. سلام برسونید.
ممنونم. خداحافظ. ممنونم از زحماتتون. ممنونم استاد، زحمات بیدیری قواش قانتون. شما ما رو خیلی بیشتر از خودمو دوست دارن. همیشه برای ما گفتن که نو شوازی خیلی ما بیشتر بیشتر از خودمون ما رو دوست داره. ما هنوز اصلا نمی کنیم خودمون این شکلی که جناب شهبازی ما رو دوست داره، ما دوست نداریم خودمون. ان شاء الله خدا کمک میکنه آگاه بشیم در این مسئله.
ممنونم بله بله.
خواهش میکنم. ما این قوانین رو از بزرگانمون همین الان داشتیم میرفتیم. این قوانین از بزرگانمون یاد میگیریم اجرا میکنیم. که ما هم ما روی پای خودمون بیستیم مستقل بشیم. چون فضای عشق در واقع یه طیف به اصطلاح بلوغ هست. طیف بلوغ، طیف پختگی. اول ما وابسته هستیم، بچه هستیم، 2 سالمون 3 سالمون، یواش یواش بزرگ میشیم، بعد مستقل میشیم. باید مستقل بشه آدم از هر لحاظ. بعد باید میتونیم بگیم وابسته متقابل میشیم. وابستگی متقابل بارتزان است که اگر طرف رفت، چون من مستقلم هستم، بنابراین نمیترسم. یه زن و شوهر میتونن به اصطلاح اول مستقل بشن، هر کدوم رو پای خودشون بیستن، احتیاج به همدیگه نداشته باشن، بعد یه زندگی رو به اشتراک بذارن، وابسته متقابل بشن. توجه میکنید؟ میگن و این پایداره و این فضای عشق. چرا؟ ما خودمون رو ننداختیم روی اون یکی که اگر کنار کشید ما سقوط کنیم. ما مستقل هستیم. یه خانمی که حقوق داره، درآمد مالی داره، ورزش میکنه، سالمه، خودش اداره میکنه، میره خودش لباس خودش رو میخره، اگر نمیم جواهر لازم داره میخره، چیف میخره، کفش میخره، احتیاج به شوهرش چند مرد نداره اصلا، ولی با یه مردی زندگی میکنه بر اساس عشق. توجه میکنین؟ نه که خودش انداخته روش. این دو مطلب خیلی فرق داره. در دومه شما میخوای اونو کنترل کنی، برای اینکه تمام زندگیت به اون وابسته است. کنترل هم بکنی خراب میشه. میشه با من ذهنی. توجه میکنی؟ با من ذهنی نمیشه درست کرد. چه زندگی بین مرد و زن باشه، چه پدر و مادر و فرزند باشه. با وابستگی دائمی، ما وابستگی تا 17-18 سالگی برای بچه هامون. بعد از اون باید مستقل بشن. البته ما میتونیم کمک کنیم. اگه بچه ما میره دانشگاه، میتونیم پول دانشگاهشو بدیم. در کشورهای خارج خب پول باید بدی به دانشگاه. بله. ولی باید به بچه بفهمی که شما پول میدین، زحمت میکشیم، پول در میارین. خیلی از آدم ها مجبورن کار کنن پول در بیارن. بعضی ها خب دارن، حالا شاید سرمایه دارن.
الان به همون مرحله رسیدیم. الان پول ایران خیلی چیز نداره. الان یه مقداری برامون سخت شده.
بله ممنونم. سلام برسونی. خداحافظی میکنم. خداحافظی.
خدا نگهدارتون.
بفرمایید.
الو. سلام آقای شهبازی.
سلام.
سرور هستم. سرور هستم از گلستان زنگ میزنم.
خانم سرور خوبی شما؟
الحمدلله سلامت باشید. چقدر گرفتم خدا رو شکر.
خیلی وقت خبر نداریم داشتیم.
نه بابا.
ببخشید واقعا. خواهش میکنم.
نه خواهش میکنم. اختیار دارین. اون خط شلوغه. باشه افتخار ماه که خط شلوغ باشه. ممنونم از دوستانی که زنگ میزنن. ممنونم از شما. از زحمات شما. از سفره پربرکتی که پهن کردیم برامون. ممنونم واقعا. خدا رو شکر. خدا رو شکر. واقعا ممنونم از شما. یعنی واقعا زبان قاصره، از نمیتونم تشکر کنم از شما. انقدر که به خود من کمک کردیم. ممنونم واقعا از شما.
منم واقعا زبانم قاصره، از شما تشکر کنم که این همه زحمت کشیدید. واقعا در کار پهلوانی کردین. چرا؟ خیلی زحمت کشیدین در این نکات و اینا و چیزا کارهایی کردین. همه هم میدونن که آقای پویا که ساز میزنه پسر شماست در این برنامه ها. ایشون هم خیلی زحمت کشیدن. تشکر از شما.
مرسی. سعادتی بود برای پویا که برای برنامه گنج و حضور ساز بزنه. چی از این بهتر؟ واقعا
لطف
من
داری.
خیلی خوشحالم از این بابت. خدا رو شکر. ممنونم از شما. یک متنی آماده کردم.
بله بله.
اجازه بفرمایید بخونم.
بفرمایید. بله.
با اجازه شما. خدمت با خلق حسن.
همه ما از جنس خدا، از جنس هوشیاری و علت هستیم. وقتی وارد این جهان می شویم، از پدر و مادرمان یاد می گیریم که آدم ها و چیزها برای بقای ما مهم هستند. ما هم با همه آنها همانیده می شویم. همچنین ما چون امتداد خدا و خلاق هستیم، شروع می کنیم به فکر کردن و مدام از این فکر به آن فکر می رویم. با پریدن از فکری به فکر دیگر من ذهنی می سازیم و به خواب ذهن فرو می رویم. ما نمی دانستیم که خواب ذهن و همانیده بودن باید کوتاه باشد. یعنی تا 10-12 سالگی مجاز بودیم که همانیده باشیم. بعد از آن باید تمام همانیدگی ها را از مرکز ما پاک می کردیم. از خواب ذهن بیدار شده و به خدا زنده می شدیم. آن نگفته بود. ولی جناب شهبازی با اجرای 1024 برنامه انسانساز و زنده کننده گنج حضور این راز مهم را برای ما فاش کردند و در هر برنامه با رمزگشایی ابیات مولانا مدام به ما یادآوری می کنند که از خواب ذهن باید بیدار شویم. من ذهنی را رها کنیم و به خدا زنده شویم. انشاءالله که بشنویم و عمل کنیم. از خواب ذهن بیدار شویم و بیدار بمانیم. ما به عنوان امتداد خدا در این جهان دو وظیفه مهم داریم که باید آن را انجام بدهیم. یکی از این وظایف مهم فضاگشایی و شناسایی دیگران به عنوان عشق و زندگی زنده است و وظیفه دیگر خدمت به دیگران است. برای انجام دادن خودمان از جنس زندگی شده باشیم. من هم خاموش کردم و رفتم عقیب گل. از من سلام و خدمت ریحان و لاله را. دیوان شمس غزل 198. من با من ذهنی غنچه ای هستم که باید با فضا گشایی تبدیل به گل شدم. این غنچه ماندن، بسته بودن، انقباض، سبب سازی ذهن و فکر کردن بر حسب همانیدگی ها را باید کنار بگذارم. پس خاموش می شدم. یعنی ذهنم را خاموش می کنم و فرمان انستیتو را به جا می آورم. سعی می کنم با فضا گشایی مداوم به گل یعنی به خدا تبدیل شدم. چون زنگی ها و سبب سازی ذهن به دردم نمی خورد. کارهای من ذهنی جز درد نتیجه دیگری برای من ندارد. درک کردم که اگر با من ذهنی پیش بروم و هیله‌گری کنم، یک هیله بزرگتری که هیله خداوند است در سر من است. کی کند دل خوش به هیلت های گش، آن که بیند هیله حق بر سرش. دفتر دوم بیت 1055. کسی که تدبیر بزرگ خدا را بر هیله های خود غالب میبیند، کی به هیله های فراوان خود میتواند دل خوش کند. هیله حق به معنی تدبیر و چاره سازی است. تدبیر خداوند این است که ما هر چی زودتر من ذهنی را رها کنیم. چون تا زمانی که من ذهنی با ماست، با سبب سازی هایی که می کند همه چیز را خراب خواهد کرد. از من سلام و خدمت ریحان و لاله را. ریحان و لاله تفصیل کودکانی است که 7 یا 8 ساله هستند، غنچه هایی که هنوز تبدیل به گل نشدند. ما باید زندگی را در آنها شناسایی کنیم تا آنان یاد بگیرند که با فضاگشایی غنچه خود را به گل حضور تبدیل کنند یا به عبارتی گل حضورشان شکوفا شود. این رفتار همراه با عشق بزرگترین خدمت به فرزندان من است. ما می توانیم همسر و فرزندمان را به صورت زندگی شناسایی کنیم. اگر آنان اوقات تلخی یا فضابندی کردن، ما واکنش نشان ندهیم و تلخ نشویم. به ذهن و سبب سازی نرویم و فضاگشا باشیم. این نوع برخورد با آنها خدمت بزرگی محسوب می شود. مواردی از خدمت به خود و دیگران. اجرای 1024 برنامه گنج حضور و پخش دانش بزرگان، پخش هوشیاری حضور بزرگترین خدمتی است که جناب شهبازی انجام دادند و هزاران نفر را از درد و رنج، از من ذهنی و خرابی آن نجات داده و همچنان این خدمت عاشقانه ادامه دارد. فضاگشایی بزرگترین خدمت به خود و دیگران است. تمیل نکردن از جمع خدمت به خود است، چون جمع همیشه اشتباه می کند. کم کردن وزن من ذهنی یعنی انداختن دردها و همانیدگی ها خدمت به خودمان و دیگران است. با تکرار ابیات و عمل کردن به آن به خودمان و دیگران خدمت می کنیم، چون با تکرار ابیات به این لحظه می آییم و شادی بی سبب در ما به وجود می آید. این شادی حتما روی دیگران هم اثر سازنده دارد. پرهیز از آوردن چیزها به مرکز و همانیدگی جدید ایجاد نکردن خدمت به خود است. عصبانی نکردن آدم ها و شناسایی آنها به صورت زندگی خدمت به دیگران است. وقتم تمام شد آقای
شهبازی. بله اگه باز هم هست بفرمایید مطلبتون رو تمام کنیم بخونید.
بله یک کم دیگه مونده.
بله بله بفرمایید. بله بله بفرمایید.
ببخشید طولانی شده.
خواهش میمونم.
قدرشناسی و اجرای قانون جبران مادی و معنوی خدمت به خود و دیگران است. ما باید قانون جبران را یاد بگیریم و در زندگی ما اجرا کنیم. رواداشت زندگی به خودمان و دیگران خدمت به دیگران است. یعنی هر لحظه با فضاگشایی از جنس زندگی شویم و به دیگران خدمت کنیم. حضور ناظر بودن، تمرکز و کار روی خودمان بهترین خدمت به خود و دیگران است. مقایسه نکردن خود با دیگران خدمت به خود است. شناسایی این که انسان‌ها مهمتر از چیزها هستند بزرگترین خدمت به بشریت است. قرین شدن با کسانی که زنده به زندگی هستند خدمت به خود است. پذیرش اشتباهات خود خدمت به خود و دیگران است. و مورد مهم دیگر حرکت کردن، متوقف نشدن و ادامه کار روی خود است. مورد مهم دیگر حرکت کردن، متوقف نشدن و ادامه کار روی خود است. این کار خدمت بزرگی به خود و دیگران است. چون راه رفتنی است توقف حلاکت است. چون از غنوخ کند که بیا خرگن در آف. دیوان شمس غزل 221. بی نهایت حضرت است این بارگاه. صدر را بگذار صدر توست راه. دفتر سوم بیت 1961. هزاران موارد دیگر وجود دارد که اگر درست و به جا انجام شود خدمت به خود و دیگران محسوب می شود. پس اگر فضا را باز کنیم، خاموش باشیم، هر لحظه اتفاق این لحظه را بپذیریم، آرام آرام فضا در درون ما باز می شود. به سن و طلب دست می زنیم، از عزا گرفتاری و مسئله سازی من ذهنی دور می شویم. در این حالت است به گل حضور ما شکوفا می شود و ما به بی‌نهایت و ابدیت خداوند زنده می شویم. با انجام دادن هر یک از موارد مطرح شده در این پیام هر لحظه به خودمان و دیگران خدمت می کنیم. درگذر از فضل و جلدی و فن، کار خدمت دارد و خلق حسن. دفتر ششم بیت 2500. از رنگی های من ذهنی، از دانش و چابکی آن بگذر. با فضاگشایی و خوشخویی یعنی با خلق زیبای زندگی به خودت و دیگران خدمت کن. بیز تقلیدی نظر را پیش کن، هم برای عقل خود اندیشه کن. دفتر ششم بیت 3344. بدون تقلید از منهای ذهنی فضا را باز کن و با هوشیاری نظر ببین. با عقل فضای گشوده شده فکر و عمل کن، نه با عقل من ذهنی. خیلی ممنونم آقای شهر.
خیلی زیبا، عالی عالی. خواهش میکنم پیغامتون از طریق واتساپ بفرستیم به من یا حالا از طریق تلگرام چی اینا رو پست کنیم. خیلی زیبا، خیلی خردمندانه. ممنونم.
خواهش میکنم.
امشب موسیقی داریم؟
پویا خوابه.
خوابه، ببخشید.
خوابی پویا ایشا. حالا انشالله جمعه زنگ میزن که پویا فقط برای شما ساز بزنه.
ممنونم، لطف داریم.
اگه بتونه موفق بشه بگیرم.
عالی عالی، خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. با اجازتون.
خداحافظ.
خدا نگهدار شما. خدا.
بفرمایید.
سلام استاد عزیزم.
سلام، خواهش میکنم.
خدمت شما و همه گنج حضوری های جان.
لطف دارین، خواهش میکنم.
اول من این مطلب رو بگم. اینجا که فرمودید که نباید اخبار بد و گوش کرد و جلوی بچه ها گفت، این دختر من 17 سالشه. این که میشنه این دلار روز به روز گرون میشه نامید میشه، میاد خونه میگه که مامان دیگه درس خوندن به درد نمیخوره، دیگه زندگی ما دیگه تباه شده. دیگه منم امشب که اینو گفتید گفتم که واقعا جلوی این بچه ها هرچند نمیشه جلوشو گرفت، میرن مدرسه میشنن که آره دلار گرون شده، اینجوری شده، اونجوری شده. من رو دستم یه زخمی بود، به دخترم گفتم ببین عزیزم این زخم روی دست مامان رو نگاه کن، نیرویی که این اداره درست میکنه زندگی تو رو هم اداره میکنه.
نگران نباش. با یه حالت آرامش اینقدر قشنگ به من گفت باشه مامان، نگران نمیشم.
آفرین.
بگم
آفرین. ما میتونیم میتونیم با به اصطلاح اندیشه های سازنده و امیدوار کننده نگرانی رو از ذهن بچه هامون پاک کنیم. الان اون که میگه چشم، ایشون راست میگن، ممکنه چشمشون 100% نباشه ولی درصد زیادی باور میکنن شما رو، چون یه دختر خانم 17 ساله به حرف مادرش باور میکنه. الو اونجا هستین شما؟
بله
ببخشید. و پدر مادرها وظیفه دارند این ترس رو که وضعیت‌های اقتصادی بعضی موقع بحران‌ها به وجود میارند از ذهن بچه‌هاشون پاک کنن، و یعنی اصلا نسل خراب میشه. شما فرض کنین که کسایی که در ایران بزرگ میشن در 10 سال گذشته، بگیم که اینا همه بترسند. پدر مادرها وظیفه دارند امیدوار کنند، به اون جاهایی که این چیزها رو پخش میکنن گوش ندن، خودشون گوش ندن، حرفشم نزنن. و اگر بچه هاشون با اخبار بد اومدن بگن که خب بالاخره این درست میشه، داریم سعی میکنیم درست کنیم، این درست خواهد شد. اینطوری نیست که بحران که همیشه نمیم، بحران ها همیشه میگذارند. باید شما امیدوار کنیم بچه هاتونو و شما هم به اون اضافه نکنید. دو تا برخورد است. شما راست میگن الان این زیادم بره چی خواهد شد فلان، یه برخورده. یه برخورد دیگه هم اون قسمت های مثبت رو نشون بدید، بگید خب یه عده‌ای دارن کار میکنن شدید که اوضاع رو درست کنند. شما نگران نباشید، در طول تاریخ اوضاع بالاخره بد شده درست شده دیگه، درست خانم؟
بله
خیلی کار میتونیم بکنین شما.
این همه شعرهای قشنگ رو گفتن در زمان جنگ مغول بوده.
در زمان جنگ مغول بوده. آفرین، درست میشه. حالا اینجا، حالا بچه شما مثلا 17 سالشه، اون 3 ساله 4 ساله 5 ساله 7 8 ساله اینا بیشتر میترسند، میدونین؟ اینا بیشتر از اون 17 18 ساله میترسند. البته آدم ها میتونن در هر سنی بترسند. من ذهنی میتونه بترسه و ترس روی حتی شما میتونیم بترسید. ولی شما نباید بترسید. باید فضا باز کنید. سازنده باشید. حرفای امیدوار کننده بزنید. قسمت های قوت جامعه رو بهش نشون بدید. توجه میکنید. خیلی کارها میتونیم بکنیم که بچه هاتون نترسند. وگرنه عرض میکنم اگر مردم دچار خروبی من ذهنی بشن، یکی از جنبه های خروبی ایجاد ترس در همه است. شما جامعه همه بترسند، بزرگ کوچیک. این درست نیست و هی خرابکاری. اولین خرابکاری در بدن ماست. بدن ما خراب میشه. ما باید به پزشک مراجعه کنیم. پزشک احتمالا نمیتونه منبع خرابکاری رو پیدا کنه. یه قرص میده. قرص رو اما اثر نداره. اگه قرار باشه درون شما دائما فرو بریزه و شما وحشت در درونتون ایجاد کنید، به بیرون سرایت کنه، منعکس بشه، ما در واقع شروع میکنیم به ترساندن همدیگه. نباید بترسونیم. خودمان هم نباید بترسیم. دیگه من نمیدونم چجوری میتونم روی این بیشتر از این تاکید کنم.
این خیلی عالی بود. من همین سخنهای شما رو براش پخش میکنم که گوش بدهیم، که خیلی قشنگ بود این سخنهای شما.
خواهش میکنم.
من یادم هم رفت خودم رو معرفی کنم. من هیلا هستم از سنندج. این مطلبی آماده کردم، اگه اجازه بدید بخونم.
بفرمایید.
نمیدانستن های من و ضرر هایی که به خودم زدم.
خانم ژیلا یه لحظه گوشی خدمتتون. ببخشید همه بینندگان، این آخرین تلفن ماست، وقت ما تمام شده. میدونم شما رو خط هستین، بهتر معطل نشین، تشریف ببرین. بعد از این دیگه تلفن نخواهم گرفت. بفرمایید.
من نمیدانستم اگر همانیدگی ها زیاد شوند به من زندگی نمیدهند و زندگی را در هر چه بیشتر شدن همانیدگی ها میدانستم. اما حال میدانم که این یک توهم است و یک صفت رسوا و غلط فکر کردن است. من در حد همانیدگی ها میدیدم و فکر میکردم که هر چه پولم و مقامم زیاد شود و بهتر در چشم من ذهنی دیگران دیده شوم، زندگی من زیادتر خواهد شد. حال می دانم که مقایسه و حسادت صفت رتباست. من نمی دانستم هر لحظه نباید بر حد چیزی دید و بلند شد. اصلا از عقل جزئی خبر نداشتم و فکر می کردم عقل من ذهنی عقل کل است. عقل کاذب هست خود معکوسین زندگی را مرد بین از ای قرین. من نمی دانستم من ذهنی قبر است و زندان ماست و مانع رسیدن عقل و هدایت و قدرت و حس امنیت خداوند به ماست. من نمی دانستم عشق یعنی رهایی از همانیدگی ها و رهایی از تله همانیدگی ها. ما صاحب دام بودیم اما خود در تله همانیدگی ها گیر افتاده بودیم. این عجب کوب زندان اندر است وانگهان مفتاح زندانش به دست. من اصلا سزاگشایی و انشراح و تسلیم و پذیرش اتفاق لحظه را نمی دانستم و وقتی چالش ها پیش می آمد طبق آنچه یاد گرفته بودم می گفتم این تقدیر من بوده و خداوند در چاره من نوشته و باید پیش بیاید. نمی دانستم که من ذهنی خودمان است که ما را به چاه چالش ها می اندازد و هرچه نفست خواست داری اختیار، هرچه عقلت خواست آری استراد. مولانا خودش فضای بی نهایت و دربرگیرنده همه چیز بوده. من نمی دانستم اصلا جبری وجود ندارد. خودم هستم که همانیدگی ها را به مرکزم می آورم و شرط خدا تند است و قبول نمی کند که همانیدگی در مرکز من باشد، چون که طبعت خو کند با شرط تندش بعد از آن ست هزاران حاصل جان از درونت حاصل است. من نمی دانستم که حضرت آدم خودش را مجرم دانسته که همانیدگی را به مرکزش آورده. گفت آدم که ظلمنا نفسنا، اون به فعل خود نبودا غافل شما. همیشه شنیده بودم که حضرت آدم تمام میوه های بهشتی در اختیارش بود و خداوند فرموده بود که فلان میوه نخور وگرنه مجازات می شوید. می گفتم خب برای خدا چه فرقی می کند؟ بگذار بنده خدا خورده باشد، چرا اینقدر باید مجازات شود و از بهشت رانده شود؟ حالا دانستم که آن میوه همانیدگی با آن میوه بوده و خدا همه جور نعمتی داده، فقط اجازه وابستگی و تسلیم به خدایی را نداده است. پس شیلا لیک شرطی کن تو با خود تا که شرطی نشکنی، ورنه علت باقی و درمان محو زائل است. من نمی دانستم رانده شدن شیطان به چه دلیل بوده. حال دانستم که او از فعل خود غافل بوده و از اطاعت خداوند سرباز زده، وگرنه شیطان هم مخلوق خدا. گفت شیطان که به ما عقوی فنی کرد پنهان فعل خود دیو دنی. حال جیلا تو راه درست را یافته ای، مانند حضرت آدم باش و جرم خود را به گردن بگیر، چون رنج را باشد سبب بد کردنی. بد به فعل خود ببین از بخت نی، خیش مجرم دان و مجرم گونه تر، تا ندازد از این استاد دشت و نگذار که شیطان که همان نفس و من ذهنی توست عقاب تو شود و تنابی را در گردنت انداخته و به هر طرف که میخواهد تو را بکشد. این بخوان رب به ما عقوی تنی، تا نگردی جبی و کشکم تنی، بر درخت جب تا کی بر جهی، اختیار خیش را یک سو نهی. چون برد اکراه با چندان خوشی، که تو در اسیان همی دامن کشی. آنچنان خوش کس رود در مکرهی، کس چنان رقصان دود در گمرهی. من نمی دانستم که اگر دیگرانی در سر راه من قرار می گیرن و یا هر اتفاق و چالشی پیش می آید، باید چشم و گوش دلم باز باشد و فضا را باز کنم و پیغام را بگیرم، بلکه فوراً در
بله قطع شد تلفن ژیلا خانم قطع شد. خب پیغامشون رو داده بودند. خب برنامه امروز به پایان رسید. همطور که میبینید برنامه های تلفنی بسیار بسیار مفید هستند. خواهش میکنم به پیغام ها گوش کنید. این برنامه در واقع به کمک عقل به اصطلاح یا بگیم خرد زندگی بینندگان درست میشه و این خرد ورزی بینندگان رو دست کم نگیریم. این برنامه که به وسیله شما اجرا میشه کهنه نمیشه. نه برنامه هایی که من اجرا کردم کهنه میشه، چون اینا بر اساس ابیات مولاناست، دانش مولاناست. این برنامه گنج حضور شبیه برنامه های مثلا اخبار و اینا نیست، چون اخبار 6 ماه قبل الان بگید یه به درد نمیخوره. ولی شما برنامه شماره 1 گنج حضور رو الان هم میتونید گوش بدید، 50 سال دیگه هم میتونید گوش بدید. شعر مولانا رو در زمان مولانا میشد خوند، الان هم میشه خوند، 100 سال دیگه هم بازم شعر مولاناست، به درد میخوره و کهنه نمیشه. این است که این برنامه هایی که شما اجرا میکنید بسیار با ارزشه و شما میتونید اونایی که تازه وارد گنج حضور میشن یا کسایی که مدت هاست دارن گنج حضور رو گوش میدن میتونن ازش چیز یاد بگیرن. هرچی که مثلا 7-8 سال رو خودش کار کرده یه مطالبی یاد گرفته که به درد میخوره. توجه میکنید؟ خدای نکرده نگین که خب اینا مردمن، که مردم عادی که چیزی نمیدونن. این جور قضاوت ها مال من ذهنیه. نه، مردم عادی وقتی تحقیق میکنند واقعا یاد میگیرن، یاد میگیرن. شما از کسی که عملا یه چیزی رو تجربه کرده بهتر میتونین یاد بگیرین تا یه نفر که فقط به طور تئوری یاد گرفته. مهندس هستیم ما، یه دفعه میبینیم 5 سال درس خوندیم در دانشگاه، وقتی بیرون رفتیم تازه فهمیدیم که در عمل این به چه درد میخوره. ای بابا، این پس اینطوری عمل میشه. عمل نمی کردیم اون تئوری به درد نمیخورد، عمل کردیم فهمیدیم تازه عمل با اون تئوری خیلی فرق داره. توجه میکنین؟ این است که مردمی که زنگ میزنن عمل کردند. یه مادری که عمل کرده، به عشق رسیده، خانوادهش رو درست کرده، شما باید به حرف اون گوش بدیم. به عنوان یه مادر تازه کار، بچهتون 1 ساله است، میتونی از مادری که 10 سال به این برنامه گوش میکنه و عمل کرده واقعا مفت یه چیزی یاد بگیرین که به دردتون میخوره. اشتباه نمیکنید. مهم اینه که شما اشتباه نکنید. هر اشتباهی هزینه داره. مهم اینه که شما مسئله درست نکنید. شما مسئله با من ذهنی درست میکنید، حلش طول میکشه، گاهی اوقات حل نمیشه. توجه میکنین؟ و شما اینا رو میتونین یاد بگیرین. این برنامه هی مرتب در تلویزیون تکرار میشه، ولی میدونید این اپ ما نمیشته اونجا، اپ موبایل گنج حضور، گنج حضور تو هست، تو به انگلیسی باید بنویسید، روی صفحه هست. اگه بخوایم بزرگش کنیم، این که وبسایت ماست، این اشعار شاعران ایرانی، یک وبسایتی که ما درست کردیم، گنج نما، اشعار بیشتر شاعران مهم اونجا میتونیم پیدا کنید. این اینستاگرام ماست، shahbazi.parviz، و اپ گنج حضور برای روکو هست که گنج حضور تو هست دوباره. این اپ موبایل گنج حضوره، یعنی چه شما اپل داشته باشین، آیفون داشته باشین، چه اندروید مثل سامسونگ اینا، میتونید برین اپ ما رو دانلود کنید. الان دیگه زمان ماهواره نیست، ماهواره داره دموده میشه، الان زمان اپه. اپ غیر از وبسایت ماست، اپ یه پروگرامیست که شما دانلود میکنید روی گوشیتون، همیشه باهاتونه، همه جا میتونید رو به راحتی از برنامه های صوتی، از برنامه های تلفنی به صورت صوتی یا به صورت تصویری استفاده کنید، یا از برنامه هایی که من اجرا میکنم همش اینجاست، از 1 تا 1024 در همین تلفنتونه. لزومی نداره به تلویزیون ماهواره مراجعه کنید. اینو داشته باشید. اگر نمیدونید اپ چیه، برین از کسی که میدونه بپرسید، اون دانلود میکنه. طرز کارش در از 1 دقیقه اینقدر ساده است، به شما یاد میده، شما ازش استفاده میکنید. بله، پس بنابراین هر برنامه اجرا میشه، چه تلفنی چه برنامه های من، تو این اپ هست. شما به دفعات میتونید گوش بدید، یادداشت بردارید، شعرها رو یادداشت کنید، مطالب مردم رو یادداشت کنید، هی تکرار کنید، دوباره بخونید تا خودتون رو آموزش بدید و از این خرابکاری من ذهنی خودتون رو خلاص کنید. در ضمن میدونین 1024 تا برنامه من اجرا کردم، شاید بیشتر از 1000 برنامه هم برنامه تلفنی بوده. 1000 تا برنامه تلفنی مثل برنامه امروز، این کهنه نمیشه. هر کدوم رو شما روشن کنی میبینین آدم های صحبت میکنن که خودشون روی خودشون کار کردن، با مولانا شعر مولانا رو میخونن. ممکنه تلفن های اوایل مثلا 400-300 زیاد، الان یه با مقایسه با این پیغام ها خوشتون نیاد، ولی پیغام های جدید مردم بسیار بسیار آموزنده است. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.